شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام، خسته نباشین.
سلام، بفرمایید خانم.
آقای دکتر، من 29 ساله هستم. حدود 5 سال پیش با یه آقای آشنا شدم که از من 8 سال بزرگترن. یک سال و نیم پیش ما نامزد شدیم، یعنی نه به مفهوم عقد، ولی خب یه مراسم خواستگاری داشتیم و حالا خانواده ها با هم آشنا شدن و همون حدود، یعنی ایشون خودشون ایران نبودن، امریکا بودن، من ایران بودم که خانواده ها هم دیگر دیدن. خانوادهشون خیلی ناراضی بودن از شرایط و از مراسم خواستگاری که ما تدارک لازم رو ندیدیم و این آقا با من بعدش تماس گرفتن و خیلی با دلخوری که شما تدارک ندیدین کم گذاشتین و ما یه مقدار بحث تو اون مرحله داشتیم.
ببخشید، ایشون چند سال خارجه؟
ایشون حدود 4 سال امریکا هستن.
شما خودتون چی خوندید و چه میکنید؟
من مسترم رو از دانشگاه گرینویچ گرفتم و بعدش برای این مراسم ایران بودم و برای دکترا الان یک سال نیمه که امریکا هستم، یعنی دانشجوی دکترا هستم.
ایشون چی خونده؟
ایشون لیسانسشون رو ایران گرفته بودن مهندسی و الان یک ترمه که دانشجوی فوق لیسانس شدن امریکا.
یعنی دو تا آدم تحصیل کرده هنوز سر کم گذاشتن و زیاد گذاشتن مسئله دارن؟
بله، اگر اجازه بدیم من یه توضیح بدم. من 4 ماه پیش با شما تماس گرفتم و حالا این شرایط رو توضیح دادم و اینکه خب ما مشکلاتمون ادامه داشت و یعنی دعواهای هر از گاهی رو داشتیم با هم. نتیجه صحبت 4 ماه پیشمون از طرف شما این بود که من خب قدرت ارزیابی ندارم و دقیقاً توی 4 ماه گذشته خیلی خیلی این ذهن من رو درگیر کرده و دیگه اینکه شما پیشنهاد کردین که حتما مشاوره بریم برای اینکه خب این مشکلات باید خیلی جدی‌تر حل بشه، مشکلاتی که بینمون هست.
معمولا من یه پیشنهاد سومی هم میدم که مدارکتون رو پس بدید. اونو ندادم.
مدارک؟
آره دیگه، آخه با اون همه ماشاءالله پیش افتادگی گفتم اون مدرکای لیسانس و فوق لیسانس و دکترا رو چجوری نه اونو خب پیشنهاد نکردم. خب خیلی مهربون بودم. خب
پیشنهاد نکردیم دفعه پیش. بعد یه بحثی که بود، شما که مشاوره گفتین به من، من با ایشون صحبت کردم و ازشون خواستم که مشاوره بریم و خیلی جالب بود که شما به من از من پرسیدین که وسواسش چیه و نهایتا این شد که وسواس مالیه و من چون روی پای خودم هستم الان این شرایط هست و فعلا با همین. و بعد از وقتی من بهشون پیشنهاد مشاوره دادم، ایشون گفتن که خب مشاور دقیقه $200 میگیره و جواب من این بود که خب شاید ارزون تر باشه اگه به هم بزنیم با هم، ولی خب ایشون خیلی تازه به خودش اومد و گفت باشه میریم مشاور. بعد از حدود 1 ماه از صحبت من با شما، مادر ایشون اومدن امریکا و هنوز هم هستن و 1.5 ماه دیگه برمیگردن و با ما زندگی میکنن، یعنی در واقع الان هم خونه هستیم. من توی مدتی که مادر ایشون بود متوجه شدم که خب کوچکترین اولویتی که ندارم هیچ دیگه، کاملا احساس میکنم یه آدم جدایی هستم که فقط همخونم و این دوتا آدم با هم خب زندگیشون رو دارن، اولویت نظر مادرشونه چون الان در سفرن و این که من همیشه خیلی حساسم و مشکل دارم و حتی مثلا سفرهایی که ما با هم توی این مدت رفتیم با مادرشون، یعنی هیچ جایی کوچکترین توجهی به من نبود. خیلی فکر کردم که شاید این یه ضعفی از طرف من که احتیاج به توجه دارم با توجه به صحبت‌های شما، ولی واقعا الان بعد از 3 ماه که مادرشون هست و به اضافه تمام مشکلاتی که توی این مدت داشتیم، من به این نتیجه رسیدم خب این آدم که تغییر نمی‌کنه و منم خیلی دارم سختی می‌کشم. تصمیم گرفتم که ازشون جدا شم. ولی خب صحبتی با ایشون نکردم، یعنی الان نمیدونه که من توی فکرم چی میگذرم. میخواستم قبلش با شما صحبت کنم. یه مسئله مهم دیگه ای که حتما، چون با شما هم خونم الان باید خونم رو در واقع دنبال خونه بگردم و دارم میگردم و حالا یه آیتم هایی پیدا کردم. فقط مسئله ای که حتما توی 6 ماه آینده امتحان جامعه دکترا دارم که خیلی خیلی سرنوشت سازه برام و خیلی میترسم از این که بعد جدایی نتونم به احساساتم غلبه کنم و خیلی اذیت شم. نمیدونم واقعا
من جز در شرایطی که کمی میزان درد و رنج و خطر وجود داشته باشه اصلا بهتون توصیه جدایی رو الان نمی کنم. اون موضوعش منتفیست، این اونو بذارید کنار. برای اینکه شما یه چیزیست که باید درست و به موقع انجام بشه و اون امتحانتونه، ولی مخصوصا جدایی قرار حتما با فاصله باشه. من همیشه عرض کردم برخی از وقتا یکی دو سال یادم در مسیر جدایی قدم نزنه و همه شرایط و اوضاع و امکانات رو بررسی نکنه، نباید این کار بکنه. آدم ها به خاطر ازدواج همه چون میخوان ازشون و به اصطلاح هولشون میدن که ازدواج کنید، آدم ها ازدواج میکنن ولی برای جدایی نه. حالا بذار ازتون یه سوال بکنم. شما که رفتید پهلوی روانشناس، اگر رفتید، تو هر چند جلسه، چند تعدادش برای من مهمه، چه موضوعی تازه‌ای راجع به خودتون و ایشون و رابطتون کشف کردید؟
راستش ما اصلا نرفتیم، این آقا فقط به من اوکی رو دادن و وقتی من بهشون گفتم حتی اگر بحث هزینه است حداقل یک بار با شما تماس بگیرن، ولی این کارم نکرد، یعنی دیگه هیچ انرژی نمیذاره. و شما هم به من پیشنهاد داده بودین که من آگاهیمو بالا ببرم. راستش این مدت من خیلی بیشتر حالا صحبت‌های شما رو گوش دادم و اینکه خیلی بیشتر جدی‌تر با خودم فکر کردم و الان مطمئنم که نباید با این آقا ادامه بدم. حالا یه ضعفایی هم دارم مثل حسادت که خیلی خیلی برای خودم تو این 4 ماه گذشته بولد شد و فهمیدم که خیلی آدم حسودیم که حالا فکر میکنم شاید اینو یعنی به مرور باید بهش بپردازم، ولی مشاوره دیگه ای ما نرفتیم.
شما دو سه تا نتیجه‌ای که گرفتید چی بود عزیز؟
یعنی در ارتباط با ایشون یا خودم؟
فرقی نمیکنه، ایشون خودتون رابطه، یعنی دو سه تا آنچه که به قول شما بولد و برجسته اومد چه بود؟
خب مورد اول این که خب من آدم حسودی هستم و این که احتیاج به توجه دارم و دیگه این که با کسی که وسواس مالی داره واقعا دوست ندارم باشم، چون من خیلی آدم دست و دلبازیم و دوست دارم که احساس نکنم این آدم چیزی داره برای من کم میذاره. یعنی این که از من بعد 5 سال مثلا دونگه یه سفری رو بخواد در شرایطی که من پا به پاش خرج کردم خیلی ناراحتم میکنه. به خاطر هم یعنی اینو قطعا به این نظر رسیدم خب من دوست ندارم با وسواس مالی باشم. و یک مسئله دیگه که شما از من پرسیدین که این آقا به شما خیانت میکنه و من دفعه پیش به شما با اطمینان گفتم که نه، ولی توی این مدت متوجه شدم خب ما خیلی توی جمعایی نبودیم که من نگاه این آقا رو ببینم به اطرافیان. یعنی یه مدت از ارتباطمون حدود 3 سال ما دور بودیم، چون من اروپا بودم، ایشون حالا یه مدتش ایران بودن، بعد امریکا بودن. اینه که به این نظرستم خب این آقا خیلی هم چشمش میچرخه، یعنی چیزی که من واقعا نمیپسندم توی یه مرد ببینم. این بود که خیلی مصمم شدم، ولی در این حال وابستگی که ایجاد شده بینمون میدونم که اذیتم میکنه.
نه البته این که نگاه میکنن دو تا مسئله است، 3 تا مسئله است. یکی این که برخی اصولا نگاهشون کمی معنی داره ولی غالب اوقات بی‌معنیه. دوم این که یه کنجکاوی اصولا درباره همه چیز دارم، تو ممکنه به یه اتومبیل یا تا به یه مرد خوشتیپم نگاه کنم در حالی که آقا هستن. و سوم شاید اون رو به عنوان اصلا مفهوم موضوع شبیه و نزدیک و هر چیزی به خیانت نمیشه، اون در حقیقت یه ارتباط حتمی قطعی.
من چیزی که دیدم بیشتر نگاه معنیدار بوده، چون من خیلی خودم توجه میکنم به اطرافیانم، حالا اصلا هم فرق نداره زن باشه یا مرد، ولی چیزی که در موردشون دیدم این که یه هایی خیره شدن به یک آدمی که خیلی لباس باز سکسی پوشیده خیلی برام جالب نیست، خصوصا که ایشون به شدت حساسن روی طرز لباس پوشیدن من. یعنی من توی امریکا هم و عموما این ساختار فکریم ندارم که باید خیلی خودم بپوشونم، ولی به خاطر ایشون شاید خیلی تاپ نپوشم مثلا، اینا خیلی تناقض داره با هم. که همشون گفتم شمایی که انقدر توجه جلب میشه به خانمایی که انقدر خوش لباسن از دید من، چرا من نمیتونم مثل اینا لباس بپوشم؟ و جوابش این بود نه من نگاه نمی کنم، نه من به همه نگاه میکنم، ولی خب من بیشتر نگاه معنادار از ایشون دیدم.
رابطه جنسیتون با هم همکنون چگونه است؟
تقدم میتونم بگم ضعیفه، بیشتر از طرف منه. اگر من شروع بکنم، من ازشون بخوام، داریم این رابطه رو، در غیر این صورت شاید هفته یک بار یا ده روز یک بار از طرف ایشون باشه.
فکر کنی چرا اینجوریه؟
نمیدونم، من فکر میکنم ایشون هم مردد شدن شاید راجع به من.
فکر کنی مادر ایشون با رابطه و ازدواج شما موافقن همکنون؟
مادر ایشون موافق، الان خیلی منو ستایش میکنن یه جورایی که خب خیلی خوبی، خیلی زرنگی، همه برنامه هات به موقع است، خیلی تعریف میکنن. ولی یه مشکلی که دارن مادر ایشون یه مقدار دروان، یعنی حتی بار اولی که خونه ما اومدن خیلی برخوردشون خوب بود و بعد مثل یک انبار باروت منفجر شده بودن. یعنی من خیلی اطمینان نمی کنم به حرفایی که میشنوم، خصوصا که یه مسئله دیگه هم که هست، ایشون 8 سالشون بوده، پدرشون فوت شده و 14 سالش بوده حدودا، مادرشون ازدواج کردن و طبق صحبت‌های قبلیمون شما گفتین که این احتمال وجود داره که ایشون خب مادرش رو با کس دیگه ای دیده و توی اون سن خیلی تحملش رو نداشته، الان خیلی حساس روی کسی که باهاشه. ولی میگم الان مثلا مادرش کاملا بیشتر حس اینو به من میده که اصلا ارتباط مادر و فرزندی نیست، یعنی روبوسیه اینا بوسیدن لب هم دیگه است که خب برای من خیلی شوک بود، چون من واقعا ندیدم حالا یه مرد مثلا 37 ساله اینجوری مادرشو ببوسه و واقعا خیلی راضی نیستم. خصوصا که یه سوال دیگه ای از شما دارم، اینکه من حق دارم ناراضی باشم از اینکه مثلا مادرشون 4 ماه قراره با من زندگی کنن در سال، چون سال دیگه هم قراره همین برنامه باشه؟
بله، نه اون مسئله به اینکه شما ناراحت باشید یا نباشید موضوع نیست، معمولا زندگی ها رو به هم می‌ریزه، اونم در آغاز زندگی، چون مثل یه اتومبیل میمونه که دو تا چرخ اینور شمای، دو تا چرخش همسرتونه، یه دفعه وسطش یه چرخ خیلی بزرگ عجیب و غریب یه جایش کوبیدن، بنابراین سر اولین پیچ چپ میکنی و ملق میزنید. نه اوضاع خوب نیست، ولی اینکه الان شما بخواید جدا بشید مسئله است. به نظر من باید برید تراپی عزیز، برای اینکه گفتگوهای از این قبیل برای تعیین یه رابطه‌ای که به اینجا رسیده. شما اگر به من میفرمودید میخوایم با هم مثلا ادامه بدیم یا ندیم، یه مقدار من باش راحت‌تر بودم، ولی دو تا آدمی که به هر حال مدتی با هم اصلا زندگی کردی و توی خونه هستید و چیز مشخصی جز حرفای کوچک پراکنده باعث ناراحتی دو طرفتون نیست، به نظر من جایی برای جدایی نداره. بعدم من چون ترجیح میدم شما درگیر نشید، چون شما باید اگر بخواید تو پروسه جدایی برید حالا جواب یه عده آدم هم باید بدید و بعد باید توضیح کنید و بعدم واکنش‌هایشون نامشخصه، برای نسبت به اون واکنش ها معلوم نیست شما چه کنش یا واکنش دیگری داشته باشید و بعد همه اینا دست به دست هم میده موقعی، اونم تو امتحانات حساسی که تو این زمینه است. بعض اوقاتم نمیدونم شرایط دانشگاه شما یا دانشگاه شما چگونه است، یه دفعه میگن تا یه سال یا دو سال دیگه نمیتونی امتحان بدی، همه زندگیتونه به هم میزنه. من معتقدم چند تا چیز رو با هم تغییر ندید، فعلا یه مقدار به صورت کمی بی حس و بی احساس به موضوع نگاه کنید، حواستون رو متوجه درستون کنید، امتحانتون رو بگذرونید، ضمناً توی مدت هم اگر ایشون خواست آهسته برید و مشورتی بکنید برای شناخت بیشتر، نه برای تصمیم گیری. یعنی یه چند جلسه ببینید واقعاً ایشون کجا ایستاده، چه حرفی میزنه، استدلالش چیه، نظرش چیه و بعد اینا رو جمع کنید و بعد از چند ماه ببینید چه میکنید. ولی روی خط رادیو و گفتگوهای از این قبیل واقعاً برای یه چنین تصمیم گیری حتماً کافی نیست. بنابراین بیشتر اولا فعلا صبر کنید، بعد از اونم آهسته حرکت کنید. برای شما هنوز در 29 سالگی چیزی دیر نیست، البته مواظب باشید حامله نشید و همین. برای خوشحالم باهاتون صحبت کردم عزیز،
خیلی متشکرم از وقتی که گذاشتید.
خواهش می‌کنم،
خدا نگهدار.
خدا نگهدار. شنگ و رجمن با ما باشید.
با اطمینان، راحتی خیال و قانونی به امریکا مهاجرت کنید. گرفتن ویزا و اقامت دائم امریکا زمانی ممکن و آسان می‌گردد که شما وکیلی آگاه و مقتدر در کنار خود داشته باشید. دکتر همایون مقتدر، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال امریکا، با سال‌ها تجربه در امور مهاجرت یار و یاور شماست.
من همایون مقتدر می توانم با استفاده از قوانین اداره مهاجرت شما را راهنمایی و کمک کنم تا شهروند امریکا شوید.
تلفن تماس دفتر حقوقی دکتر همایون مقتدر 818-996-1990 818-996-1990.
با افتخار تأسیس سومین مطب و مرکز چشم دکتر ابی سرودی را به اطلاع می رسانیم. بار دیگر دکتر سرودی پیش قدم برای استفاده از جدیدترین امکانات تکنولوژی، پیشرفته ترین دستگاه های چشم پزشکی را این بار در سومین مطب خود در ساختمان ایرانیان موفق ارائه می کند. دکتر ابی سرودی متخصص جراحی چشم و پلک، دیپلمات بورد جراحان چشم امریکا با فوق تخصص در جراحی لیسر، جراحی پیشرفته.
قناعت کنیم اگر مایل هستن میتونن به ما بپیوندن. به هر حال مراکزی مانند شرکت کتاب، کتاب سرا، ایلات مارکت، پاسیفیک ویدیو در گلندل و سوپر ایرواین در ایرواین کارت‌های ورودی رو دارند. ضمناً ممکنه در کامرشال ترافل و ایگلز کلاب هم هنوز کمی کارت مانده باشه. همینقدر عرض میکنم که احتمالاً ما تا آخر هفته ممکنه بیشتر کاتگوری‌ها رو یا همه رو نداشته باشیم. اگر مایلید اقدام کنید لطفا این کار بکنید، چون بعدا جایی برای اینکه برای شما صندلی جدا گذاشته بشه با توجه به آنچه که خودتون بهتر از من میدانید نخواهد بود. امیدوارم بعدا باعث درخواست و یا گله شما نباشه، چون غالب اوقات دوستان دیر خبر میشوند یا دیر خطر میکنند و بنابراین در خدمتشون نخواهیم بود. با شنونده گرامی بعدی گفته گویی خواهیم باش. رادیو همراه بفرمایی.
سلام آقای دکتر،
حالتون خوبه؟ سلام، بفرمایی خانم.
این سوالی ازتون داشتم. من
ببخشید بنام، میشه کمی بلندتر صحبت کنید؟ سپاس
بله خوش و علمیان صدام بهتر.
خیلی بهتر شد، ممنونم.
من 42 سالمه. 2 سالی هستش که از یک زندگی 10 ساله اومدم بیرون، طلاق گرفتم و بچه‌ام ندارم. بعد چند 2 سال خیلی گرفتار درگیر مریضی پدر و مادرم بودم، ولی در این حال دیت می کردم. خیلی دلم بچه می خواست و هنوز امیدوار بودم که بتونم یک رو پیدا کنم و بچه دار بشم، خانواده تشکیل بدم.
چرا تو اون ازدواج بچه دار نشدید؟ از اول خراب بود اوزا؟
بله، من هفته اولی که وارد این ازدواج شدم فهمیدم که اکس هزن من OCD شدید داره، دیپرشن و انگزایتی داره، و دیگه احساس گناه میکردم و نمیتونستم، حس میکردم شاید درست بشه، ولی خیلی ریسرچ کردم و صحبت کردم، فهمیدم که بهترین راهش اینه که فعلا بچه دار نشم و همینجور هم شد.
سب کنید. شما اولا چه مدتی؟ چون کسی که OCD داره افسردگی داره، چطور آدم در دوران آشنایی نمیشناسه و متوجه نمیشه؟ شما چه مدتی قبل از ازدواجتون با ایشون آشنا بودید؟
من حدود 8 ماه، ولی ایشون من اون توی 2 تا کشور مختلف بودیم. من کانادا بودم، اون امریکا بود و فقط بعضی ویکندا با خانواده هم دیگر رو میدیدیم. بنابراین من نتونستم این رو بفهمم.
و ایشون هم به شما نگفتن؟ تصب کنید، ایشون هم به شما نگفتن چی مشکلات روانی داره؟
هرگز.
خب شما بعد چرا احساس گناه میکنید؟ صبر کنید، اینو بذارید حل کنیم. شما در سن 32 سالگی بچه هم دلتون میخواد، رفتی سراغ یه آدمی، یه دفعه متوجه میشید OCD داره و افسردگی داره و گرفتاری های دیگه داره و به شما هم دروغ گفته و یا پنهان کرده و نگفته و الان هم نمیره خودشو درست کنه، بعد شما احساس گناه میکنید که ازشون جدا بشی؟
به هر حال من نمیخواستم، من از طلاق بدم میومد، یعنی طریقتش این هستش، دارم نمیخواستم.
ممکنه بگید در سراسر جان کی از طلاق خوشش میاد؟
خب در اون سن، در سن 30 سالگی، برای من این چیز خیلی عجیبی بود، نمیتونستم قبول کنم، فکر کردم میتونم درست کنم، درست همکاری میکنه و درست میشه.
شما من بفرمایید چند تا خواهر برادر داری؟
من 2 تا برادر دارم.
شما کجا هستی تو این 3 تا؟
من آخری هستم. بنابراین
ببینید تکلیف روشن، شما نه بچه میخواید بازی در آورد. حالا در سن 42 سالگی یا 40 سالگی جدا شید برید دنبال شوهری که شما رو حامل کنه، بچه دار کنه، یعنی مرد مناسب پیدا بشه، شما ازدواج بشه، اونم با اون باورها سر طلاق، اون باورها سر تغییر آدم. ببین چی میخوام عرض کنم، نمیخوام اذیتتون کنم، نمیخوام از بعدم دو سال تازه رفتید سراغ بیماری پدر و مادر.
ببینید
شما دکتری؟
نه، ولی میخوام اینو بهتون بگم که دلم بچه میخواد، اگر بشه، نه تو دی پوینت که بخوام یه تصمیم بد بگیرم براش، ولی چیزی که هستش میگفتم، یعنی حقیقه من این بود که حالا درست یا غلط ایدان نامی گفتم که اگر فرد مناسبی رو بتونم انتخاب بکنم و بتونم باهاش بچه دار بشم، در از این ایدیال، ولی اگر نشه حاضر نیستم به خاطر اینکه میخوام بچه دار بشم، اگر یه فردی رو پیدا بکنم که اون بچه نخواد ولی آدم مناسبی باشه، این آدم مناسب رو به خاطر اینکه من بچه میخوام و اون نمیخواد کنار بذارم.
نه، همه حرفاتون معقول و منطقی است، ولی ببینید عزیز، اینم از اون شرایطی است که اگر یه فردی پیدا بشه، یه خونه‌ای پیدا بشه، اینجوری باشه، اونجوری باشه، قیمتش باشه، من میگم. ولی اگر تو بازار نیست چی؟
خب اگه نباشه تو که Okay. And I would say it's okay. I mean, this is what I was wishing for. Whether it exists or not, it didn't really matter. That was what I was wishing for.
من میتونم یه حرف بد بزنم. تنها چیزی که important و مهم هست اینه که واقعیت چیه، نه آرزوی من. ببینید عزیز، چون آدم فهمیده تحصیل کرده هستی، دارم از کنم، ما هرگز هیچ کس تا به امروز با آرزوش نرسید. آدم ها فقط به هدفشون رسیده، و هدف یک جای مشخص تعریف شده است. درست مثل که شما تصمیم گرفتید هدفتون این بود که امروز لطف کنید با من صحبت کنید، دقیقاً سر یه ساعت یه شماره تلفن گرفتید، روی خط ماندید تا اینکه نوبتتون بشه با هم صحبت کنید. الان دوستانی هستن که ممکنه لطف کنن از سر محبت و نوازش من بگن ما آرزو می‌کردیم با تو صحبت کنیم، ولی به هیچ جا نه اونا میرسن نه بنده که آرزوی شنیدن صداشون رو دارم. ما فقط به هدف اون میرسیم. حالا علتی که اینو عرض میکنم عزیز، میخوام یه مقداری باش راحت باشید، یعنی چیزی نیست که اذیت و گرفتار کنه. خب الان چه خبر است عزیز؟
ببینید، من توی این مدت با یک آقای آشنا شدم، حدود 4-5 ماهی باش بودم، ولی بعد متوجه شدم که ایشون یه چیزایی رو درست نمیگه. بعد فهمیدم که ایشون مثل این که به مواد مخدر دچار شدن، خلاصه قطع کردم، رابطه قطع شد. خیلی برای من سخت بود قطع کنم. من یه حالت اتچمنت پیدا میکنم به آدم ها، همینجور که در ازدواجم هم همینطور بودم، نمیتونستم بیام بیرون ازش.
من یه اصطلاح بدی هم دارم به شما نمیخوره، با اون جارو برقیه.
Exactly.
یعنی هم میچسبید به زمین هم آشغالا رو جمع میکنید.
دقیقا همینطوره. الان ایشوه من الان چی هستش؟ من یک 9 ماهی هستش که با یه آقای آشنا شدم. اینقدر با این آقا به من خوش میگذشت که من فکر میکنم که فکر میکردم که دیگه this is it. I mean I had the most fun with them. We were not doing anything special. ولی همین که to spend time with them, that was my ultimate. حالا من اسمشو میذارم که من I really really loved him. همه میگن که نه فلان این بچه ایم اگه لاب نداریم کنم. به حال خیلی دوستش دارم هنوزم.
ایشون چند سالش عزیز؟
ایشون 54 سالشه.
ایرانی هستن یا غیر ایرانی؟
بله ایرانی هستن.
از نظر ازدواج چه کردن دو بچه؟
ایشون یک بار ازدواج کردن، ازدواجشون به طلاق منتهی شد، ولی من وقتی با ایشون آشنا شدم از من پرسیدم بچه داری؟ گفتم نه. تو چی؟ گفتش که نه من هرگز بچه‌دار نشدم. کلی ما صحبت کردیم سر بچه و چرا بچه نه و چرا آره و چیکار باید بکنیم و بچه اینه بچه اونه و کلی صحبت کردیم. انتوش سر این بحث شد که آره من اگه در همیشه میترسیدم بچه دارشم، درستم خدا بچه هم ازم بگیره، بعد دیواره میشدم فلان، از این صحبت رو زیاد کرد. تا اینکه گذشت یه مدتی، بعد این همیشه به من میگفتش که من هفته یه بار میرم سر خاک پدرم، و اونو میبینم. خیلی صحبت میکرد در مورد کودکی خودش و پدرش، تا اینکه من متوجه شدم که بعد از پنج ماه چهار ماه متوجه شدم که ایشون یه بچه جوونیشون رو در حادثه تصادف از دست دادن، ولی به من نمیگفته و وقتی هم که میرفته درسته پدرشون میدیده ولی بچهش هم میدیده. و بعدم که بهش گفتم گفت آره ولی I don't want to talk about it. Okay, but it would be better for you to tell me the truth rather than hiding it from me. And even if it was painful to you, I would feel better if you had told me that. ولی این موضوع گذشت. ایشون بچه داشتن و بچهشون از دست دادن. بعد ما همچنان میرفتیم میمدیم تنها. مسئله که من دیگه، یعنی من یک همیشه شکی در دلم بود ولی اون شک رو نمیدونستم چیه، نمیتونستم بفهمم که از کجا میاد.
بذارید قبل از اینکه برید اونجا یا بعد از اینکه شما اینو فهمیدید کاملا توضیح داد داستان ازدواجش و مرگ فرزندش و بقیه ماجرا رو یا نه؟
نه اصلا نمیخواست در موردش صحبت کنه، ولی من میدونم که یعنی من با می تاک، ولی تاکمون خیلی مینیمال بود. ازدواج انجام شد، بچه دار شد، ولی طلاقش قبل از این بوده که بچه از بین بره.
بچه چند سالش بوده فوت کرد؟
17 سال.
خودکشی نبوده؟
نه، تصادف بوده. دیدم.
تصادف چی؟
موتورسایکل.
به اینو مطمئن؟
مطمئن، 100%.
چه مدت قبل بوده؟
سال.
بله خب
بعد ایشون هم بعد از تعلقشون اینجوری که میگن با یه خانومی دوست شدن که 3-4 سالی با ایشون بودن، ولی یه رابطه به هم خورد و بعد دیگه بعد از اون یه مدتی بیکار بود از لحاظ دیتینگ بعد که با من آشنا شد. فقط تنها ایشویی که من داشتم این بودش که حس میکردم یه حالتهای عجیب غریب درش میدیدم، ولی من اون رو ربطش میدم به اینکه به خاطر از دست دادن بچهشه این چیزا رو من درش میبینم. تا اینکه من بعد متوجه شدم که ایشون با یه خانم دیگه هم در ارتباط هستن، همزمان که با من هستش با یه خانم دیگه هم در ارتباط هستش، در حالی که صحبت همیشه از این بود که خیانت نکنین. وقتی ما شروع کردیم اکسکلوسیویتی رو از من خواست، گفتش که من ازت خواهش میکنم تو با کسی دیگه نباش، منم با کسی دیگه نخواهم بود، من میخوام دنبال ریلیشنشیپ برم، میخوام با یه نفر باشم، تو هم با یه نفری، تو هم همچین چیزی رو میخواد. گفتم آف کورس I loved it. But then man, I was exclusive and I was really happy to find someone who expresses that and who wants that. با این خانم مواجه شدم، گفتم شما ایشونو میشناسین؟ گفت آره و این بویفرند منه. گفتم اوکی.
چه مدتی بود اونا با هم بودن؟
اینجور که من این خانم گفتن، گفتم من این آقا رو چند سال میشناسمش as a friend، ولی من یعنی من وقتی موضوع من 6 ماه با این آقا بودم، این خانم 9 ماه با این آقا بود، منتها یعنی قبل از من بود، منتها این خانم میگه من 9 ماه 10 ماه پیش وقتی با این شروع کردم دیگه به عنوان دوست دختر دوست پسر شروع کردیم، چند سالی میشناسمش.
حالا بیاد یه لطفی کنین روی خط باشید، بذار ما پیام هامونو بشنیم با خاطر راسته با هم صحبت کنیم. روی خط شنگ و نجمن با هم باشید.
تجربه و تخصص ما فقط و فقط در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی است. یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی، نام معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت های بیمه. Experience, honesty, perseverance, aggressiveness. A 98% success rate in over 10,000 personal injury cases. We are trial lawyers. That's what we do. the law offices of Cameron Yadidi.
دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی در بیبلی هیلز، شرمن اوکس، گلندل، وودن هیلز و ایرواین 818-999-99 و یا 818-9-تصادف.com.
آیا از چاقی و اضافه وزن رنج میبرید؟ آیا دچار فشار خون و بیماری قند ناشی از اضافه وزن هستید و تاکنون نتوانستید وزن خود را با رژیم‌های غذایی پایین بیاورید و یا جراحی لبند ناموفق داشتید؟ با مراجعه به برند سرژیکال اینستیتوت به مدیریت خانم آنجل سانوالیان با آخرین دستگاه‌های مدرن جراحی شما میتوانید به وزن مورد علاقه خود برسید. سلیو گاسترکتومی یکی از جدیدترین و موفقیت‌آمیزترین عمل جراحی برای کاهش وزن است. 818-243-9999 برند surgical.com.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم. خوشحالم به اطلاعتان برسانم که محل کارم را به درخواست شما عزیزان به WI Simons & Mercedes Benz در منطقه زیبای سلامانیکا منتقل کردم و در محل جدید با مدیریتی کامل در انتظار دیدار شما دوستان هستم. 310-415-2888 310-415-2888.
آیا از چین و چروک خسته شده اید ولی آمادگی جراحی صورت یا فیکس لیپ رو هم ندارید؟ بهترین راه از بین بردن چروک های دور چشم، پیشانی، اطراف لب، خط پرانتزی دو طرف دهان، گودی یا کیسه های زیر چشم و یا خلاصه داشتن چهره جوان و شاداب در کمترین زمان، استفاده از تزریق های ویژه توسط دکتر سام ابراهیمی است.
در کلینیک زیبایی دکتر سام ابراهیمی تزریق فیلرها از قبل رادیس و رستلین و همچنین بوتاکس و دیسپورت کشیدگی پوست صورت و زیباسازی بدن تحت نظارت مستقیم دکتر سام ابراهیمی ارائه می شود
و همچنین بهره گیری از فرکشنال CO2 ریسرفیسینگ لیزر برای برداشت لایه های پوست صورت، از بین بردن لکه های قهوه‌ای پوست و از بین بردن جای جوش با تخفیف استثنایی 50% برای مراجع کنندگان عزیز.
مشاوره اولیه رایگان، کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو. تلفن 818-900-2700.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کوری با 35 سال تجربه. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آه، آفرین به شانه اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 0586442. تلفن 818-90-90-777 818-90-90-777.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
بله، به هر حال ایشون، من با این خانم که بعد که فهمیدم که با این خانم هستن با ایشون مواجه شدم و گفتن که نه مسئله نیست و این فقط یه دوسته و مرابطه جنسی با هم نداره ما اینا. خلاصه ما برگشتیم به هم.
شما قبول کردی؟
من قبول نکردم، نه، ولی نمیتونستم ازش جدا شم. یه حالت کمپکیشن هم در من به وجود اومد.
نه اون که هست، برای که بسیار از اوقات آدم ها بعد از متوجه شدن خیانت میمونن برای این که طرف رو از طرف دیگه دور کنن، بعدم چون میخوان برنده باشن دیگه، بغلن به اون بگن فوته اینا، و بعدش هم حساب طرف رو به تدریج برسن، تطوی موضوع رو در بیارن و به هر حال دست بالا رو داشته باشن، ای بسا به عنوان یک شمشیر یا همین کاردی که داعش میگیره کنار سرشون بگیرن که از زمانی تخلف کرد حسابش رو برسن. به هر حال نه، اونا میفهمم خانم. خب شما پس تصمیم گرفتید برگردید؟
بله، من برگشتم.
ولی یه دلیل دیگه برای جاروتون. خب
دقیقا.
به حال این آقای دکتر ما به هم برگشتیم و اون خانم هم میدونستش که ما به هم برگشتیم. فقط تنها چیزی که هستش این هستش که من دوباره دیگه فهمیدم که این خانم در منزل این آقا هستش. هر دوبار رو کانفرنتش کردم، البته بیهایند سین کانفرنتش کردم، گفتش که نه اینا اونجوری نبود اونجوری نبود. گفتم ببین من دفعه قبل که با تو صحبت کردم اینو کویر نکردم که تو رابطه تو با این خانم تموم کردی یا نکردی، من این دفعه ازت میخوام که به هم بگی که جریان چی. گفتش که نه من اگر که این خانم بیاد این کار بکنم کار بکنه I'm done with her، I'm not gonna call her، I'm not gonna text her، I'm not gonna talk to her، I'm not gonna touch her. گفتم اوکی سو ایتس کلیر ناو، ایتس نات گونه هپن اگین. گفت نه ایتس نات گونه هپن، آی پرامیس یو دیس اند دات. خلاص دیگه برای نیو ایئر هم که شد من کاین آی واز فینیشینگ ایت وذ هیم، ولی این دیگه خیلی دیگه پا پیش گذاشت که آره ما این کار با هم میکنیم، وی گرو توگیدر، وی دو دیس، وی دو دات، آی وانت تو اسپویل ایت دیس ایئر.
حالا بیاد فارسی هم بزنید چون یه دست شنونده ما در جای مختلف ممکنه انگلیسی نه.
اوکی به هر حال ما گفتیم که اوکی رفتیم جلو و تا اینکه ترند ایشون هم این بودش که بک تو بک دوست بشه. من اینجور که فهمیدم مثلا یه روز امروز منو میدید فردا مثلا most of the week he was with me based on her description این خانم و روزایی که من با ایشون بودم. ولی ما یک روز چهارشنبه هم دیگه رو دیدیم، من پنجشنبه دیدم که این خانم باز خونه ایشون با اون که همه چی کویر شده بود و ما صحبت کرده بودیم خونه ایشونه اینا دیگه. من گفتم خب برای اینکه کار تموم کنم این دفعه من I have to معمولا من آدم ساکتی هستم یعنی آروم کار میکنم، ولی این دفعه گفتم برای اینکه بتونم یعنی با شاید بتونم خرابش کنم قشنگ که تمومش کنم، رفتم و یه خود سرسده کردم و گفتم که مالا تو اینی و تو اونی و let's finish it. تم شد و ولی موضوع این هستش که من
نه جایی که رفتید اونجا خانومم بودن یا نبود؟
بله.
بعدم سوال من اینست که ایشون چند سالشون خانوم؟
50 سالشون.
خب
50 سالشونه. این آقایی که خودشون PhD هستن و استاد دانشگاه هستن و خیلی برشون education مهمه، نمیدونم professionality مهمه، none of these would go with this woman. The only thing that would go with this woman is the mother.
نه اونو متوجه هستم. حالا اونو بازم گفتم بیاد رو فارسی نری تو انگلیسی لطفا. حالا خب بعدم شما تموم کردید این چه اتفاق افتاد این ماجرایی
این last episode was 12-13 days ago. That was 13 days ago.
Okay.
ولی چیزی که هستش the issue اینجا هستش که من I'm seeing psychotherapist. I was
نه بیاد باز فارسیش کنید عزیز، بیاد فارسیش.
Psychotherapist می دیدم، مجبور شدم برم روی leave of absence. خیلی خیلی hurt شدم. I just don't know why. نباید maybe اینجوری میشدم، ولی من تمام ایشوهایی که تو زندگیم بود this triggered همه چی رو بر من. به حال چیزی که هستش این هستش که من I was extremely miserable بعد از اینکه every time که I finish it خیلی miserable میشم و ناراحت میشم و exactly like an addiction withdrawal.
شما فاصله تون با دو تا برادرها چقدره؟
8 سال.
اونا ماجرای ببینید شما یه آدمی هستی از اینکه ترکتون کنن راحتون کنن ناراحت میشید، ماجرای اون حساسیت سر مسئله طلاق اولتون هم از همینجاست. ببینید وقتی که ما تجربه ببینید مثلا فرض کنید شما 2 سالتون بوده عاشق برادرتون بودی، اون میرفته مدرسه نبوده و برای شما اون ساعتایی که اون نبوده میشده 1 ماه، چون برای بچه زمان خیلی آهسته است، اونا مسئله بوده و بنابراین شما اون حساسیت رو از اونجا پیدا کرد. اینجا هم دو تا گرفته داشت، اولا بچه آخری و بعدش هم باز دوباره باختید، یعنی به حساب خودتونم طور که من گفتم فکر کنید برنده شدید، اون خانم رو بیرون کردید، گرچه دیگه جایزه خیلی ارزشی نداشت، ولی دیگه همون جایزه بی ارزش خواستید شما داشته باشید، ولی بعد متوجه شدید که از این جایزه رفت اون ور و هیئت جوری رأی دیگه ای داد و این ماجرا هم اصلا براتون قابل قبول نبود. ولی به هر حال شما دیگه ماجرای اون بوتی که به یه گونه ای داشتید شکسته، ولی هنوز شکسته هاشو میخوای.
درست.
چون یه چیزی هم که بهتون سخت بر میخوره اینه که باز دو مرتبه متوجه بشید یا اشتباه کردی یا فکر کنید که به هر حال ناتوان بودید، و این دوتا چیزیست که معمولا تو بچه های آخر پیدا میشه، اونم مثلا شما با توجه به جایگاهی که در ارتباط با دوتا برادر داشتید. یعنی میشه حال روانیتون رو فهمید، ولی عزیز شما هم به هر حال یه مقدار اذیت نشید. شما به دلیل خالی بودن و تنها بودنتونه که این ماجرا اینقدر سنگین و سخت میشه، و بنابراین یه آدمی میاد شما یه خالی رو پر میکنه، و بعد از اینکه شما رو پر کرد شما فکر کنید همه چیز رو دار، ولی از اونجایی که اون شیء خارجیه و معمولا هم هست، شما بالاخره بدن روانیتون رو بیرون میندازه بالا اون احساس خلأی که کار دستونه، اونم مخصوصا برای یه خانمی، اونم تو شرایطی که شما بهش اشارتی داشتید و جایگاهی که دارید. خب این باختنا خیلی سخت و سنگینه، به ویژه اینکه خودتون رو با اون خانم مقایسه میکنید و ببینید از او همه گونه مثلا برتر و سرید، و ضمناً ادعای این مرد رو به عنوان یه آدم فرض کنید تحصیل کرده با یه توانایی هایی در این میبینید که با یه آدمی در حد شما که برابر با ایشون هستید درگیر بشه، بعد میبینید نه، او درست مانند بسیاری ترجیح میدن تو رابطه های از این قبیل با یک کسی که ازشون خیلی پایین تره در ارتباط باشن، چون اونجا بیشتر کامفورت زونشونه. البته همه اینجوری نیستن، خیلی اصلا چالش رو دوست دارن، ولی ایشون تیپش اینگونه نیست. بعدم خب شما شاید فشاری که روش گذاشتید چیز دیگریست، ولی ماجرای ازدواج قبلیشون، از دست دادن فرزندشون، هیچی نگفتن و توضیح ندادن بعدی، باید به شما یه پیام بده که با یه آدمی روبرو هستید که اصولا آدم سیکرتیوی، آدم برحال پنهانکاریه، و با یه همچین آدمی شما هیچ وقت آنچه هست رو نمیبینید، شما یه رویه و لایهی رو میبینید که مثل که یه بالماسک فعلا به یه لباسی تنش کرده و صورت خودش رو عوض کرده، و خب شما هم با این راحتی دلش نست که برحال ایشون هم کسی نبوده که شما واقعا مطمئن باشید میخوایدش، با هم خیلی خوب و خوش بودید. علتش هم این بوده که هر دو سر توقع و انتظارتون در ارتباط با هم پایین آورد. شما به خاطر اینکه او رو بعد از جدایی و بعد از بیماری پدر مادر و اینا به دست آوردید، اونم به خاطر اینکه فکر می‌کرده شما به دلیل اینکه سخت محو و واله ایشون شدید خیلی به دوربرتون کاری ندارید، و بعدم فکر می‌کرده اون بازی رو می‌تونه ادامه بده. ضمناً بعیدم نیست که اون خانم بدتر از شما به این آقا گیر داده باشه، یعنی مرد واقعا بخواد هم یکی یا هر دوی شما رو رد کنه ولی نتونه، چون ببینید ماجرای این قلابا خیلی بیش از ماجرای بحثا و استدلالای در حال منطقیه، یه مقدار توش یه مقدار واقعیاتی نهفته است که مسئله آفرین. به هر حال من حال شما رو میتونم متوجه بشم، ولی نمیخوام وضعیتتونم کنم. شما یه زمینه برای افسردگی داشتید، اونه که داره میاد سراغ، یعنی ماجرا وارد مرحله دیپریشن داره میشه عزیز، و خطرم من همیشه عرض کردم وقتی یک کسی تو زندگیش خیلی جهت و هدف و معنی نداره، 45 سالگی دقیقا وقت آغاز افسردگی یا یه نوع بحران میانسالی مید لایف کرایسیس که شما پیدا کردید، بلکه از نظر من عزیز از اولم که دیدید با شما درگیریم این بود که این گزارش که شما از خودتون میدید درسته، ولی من چون زیر و چراییشو یه مقدار میبینم موضوع یه گونه دیگه ای متوجه میشم، و به همین جلسه که الانم اگر از یه چیز بگذرید که به نظر من بهتر بگذرید، ماجرای بچه دار شدن، یعنی الان به این موضوع نگاه کنید که من دنبال اگر بگردم یه پارتنری میگردم، یه شریک و رفیق راه و زندگی میگردم، شما را آسوده میکنه، ضمناً دیگه انتظار چیزای زیادی از خودتون و اون ندارید و آروم میگیری، ولی اینکه یه دفعه خط بکشید رو همه چیزایی که در دنیای ذهنتون برای سالهای سال بوده، ای بسا از 15 سالگی تا الان 27 سال، اونو باید خط بکشید. علت چه اینه که از نظر من اونا واقعی نبوده عزیز، یعنی بذارید من، چون اتفاقا دیشب من در یه گفتگوی با آقای فروزنده در تلویزیون اندیشه که امیدوارم توی برنامه همصدایی ظرف امروز فردا رو یوتیوب هم احتمالا خواهد اومد. دوستان رو توجهشون رو جلب میکنم. اونجا این بحث و گفتگو رو داشتم که من به جرأت با بیش از 1000 نفر رو خط رادیو تلویزیون صحبت کردم که به دلیل جایگاه خاصشون در خانواده، مثل شما فرزند آخر یا ما قبل آخر، و دوم به دلیل ویژگی‌های روانیشون یه دروغ بزرگی رو برای خودشون نه برای دیگران راه میاندازن که من اهل ازدواج و بچه‌ام، در حالی که انتخاب‌ها رو به گونه‌ای می‌کنن که ازدواجشون ادامه پیدا نکنه و بچه دار نشه. و این ماجرای فوق‌العاده مهمی است. یعنی این که عرض می‌کنم 1000 بار و عکسش رو یه دونه هم ندیدم که آدم بگه خب پس نظریه غلطه. نظریه هم از نظر علمی تکلیفش روشنه که ما آشکار و پنهان بچه ممکنه نخواهیم و ازدواج نخواهیم بکنیم. یه عده براشون آشکاره و معمولا تعداد خیلی خیلی کمی هن و غالب اوقات اینا ازدواج میکنند و بچه دار میشه. ولی اون عده ای که پنهانه با مانورایی که میکنن، یعنی اصلا میرن کسی رو پیدا میکنن که مطمئن باشن دیر یا زود یه جوری یا خودشون رو نمیخوان یا اون نمیخواد یا هر دو نمیخوان و میرن دوباره کارشون. و اتفاقایی هم که میفته رو بعدن کش میدن برای که وقت رو بکشن. یعنی درست مثل که شما میدونید ساعت 9 کسی میاد به کمکتون، حالا 8:30 با اون آدمی صحبت رو ادامه میدید که خیلی کار بالا نگیره تا 9 بشه اون بیاد. و این کاملا در شما هم از در من پیدا بود عزیز. یعنی من اون زیر رو میدونم، بدونم اون جریان آبی که زیر این زمین شما داره حرکت میکنه ما رو داره کجا میبره. ولی خب شما روی یه زمین و یا خاک صفر ایستاده بودید، فکر میکردید این شمایی. حالا پرسشتون از من چی عزیز؟ یعنی اون چیزی که ذهن شما رو به خودش مشغول کرده چیه؟
پرسش من این هستش که آقای دوستان، من با توجه به اینکه با ایشون خیلی دلم شکسته، اما هنوز من حس میکنم که مثل یک بچه این قلبم برای این میتفه. من وقتی میبینمش مثلا بوش حرفش، صداش، پوستش، همه چیزش رو دوست دارم. ولی ترس این که بازم با این خانم یا با خانمای دیگه باشه همیشه در وجود من.
نه ببینید عزیز، نصب کنید، اگر شما همه این حرفایی که به ایشون میزدید و میزدید و میستادید من با شما مسئله نداشتم. دومی رو که میارید معلوم موضوع اصلی دومی است. یعنی شما اصلا نمیخواید اینجا رو دیگه نمیخواید ببازید. این مسابقه رو شما باید ببرید، حتی اگر شده به هزینه از دست دادن جایزه باشید یا له کردن جایزه باشید. میخوام اینو هشدار بهتون بدم. بذارید یه چیزی به شما بگم، اذیتم نشید. شما میتونید زن خطرناکی بشید. با وجودی که هیچ وقت تو عمرتون ای بسا یه مورچه هم از دست شما آسیب ندیده، بعید نیست که فکرای عجیب و غریبی هم به سرتون بزنه. انجامش نمیدید ها، ولی میتونید خطرناک بشید. چون یکی از خطرناک‌ترین چیزا تو زندگی و تو دنیا زن حسوده. مرد حسود یه جور دیگه است که میگن غیرت، که غالب اوقات بی غیرتی است، ولی زن حسوده و شما خطرناک میتونید بشید برای خودتون دیگه. برای که الان موضوع شما موضوع بردن این آدمه و نباختن به اون خانومه. مثلا وقتی که با هم درگیرم شدید ای بسا یه نگاهش، یه لبخندش همینجور تو ذهن شما مونده که حالا نشونت میدم.
آخه آقای دکتر، من از لحاظ این که با یه خانم دیگه که با پارتنر که دارم حسادت کنم، من اصلا در طول مدت ازدواجم یا حتی بعد از اون با موردی که شدم یا قبلش اصلا این حالت رو در من، یعنی
نه عزیزم، شما عزیز من، شما یه دختری هستید هندونه، بیرونتون سبزتون قرمزه، شما با سبز خودتون آشنایی، من قرمزاتون رو میبینم.
خب ببینید، هر کسی با اکشن خودش پروف میکنه که
چجوری. دقیقا شما با اکشنتون پروف کردید که همه حرفای من درست، حرفای شما غلطه.
حرفتون رو قبول دارم، ولی من در مورد این آقا اگر که من هرگز همچین موردی رو درشون نیده بودم که هیچ وقت فکر اینو نمی کردم که ممکنه با زنهای دیگه هم باشه، یا اینکه اگر باشه من نمیتونم.
نه شما اینو کاملا باوشتر از این هستید، حس میکنید عزیز. ایشون حرکتهای مرموزی داشته که شما نادیده گرفتیدش. عزیز ما اینا رو حس میکنیم. آدمایی هستن که حتی 2 دقیقه قبل از اینکه طرف عصبانی بشه میفهمیم داره عصبانی میشه، خود اون آدم نمیدونه. نه من شما رو میشناسم عزیز، با تیپ شما آشنا. و بعدم به نظر من اصلا شما خیلی از نظر من کتاب خوانده رو هستید، برای خودتون پنهانید. شما اون زبون رو نمیدونید، من اون زبون رو میدونم عزیز. حرفی که میزنم جدیست، به همجاست که مواظب خود باشه، یه روانشناس پیدا کنید. گفتم اگر این آقا رو میخواید برید بخواید، ولی اینکه میخواد با 17 تا خانم دیگه باشه اصلا شما مربوطه. ای اون اذیتتون میکنه موضوع شما، برای که ایشون ثابت کرده کیه. شما هم میخواید هر روز یه چیز دیگه دنبالش بگردید، خب یه چیز دیگه پیدا میکنید. یه سر راجع به حرفای من فکر کنید، صحبتهای منم یه دفعه دیگه بشنوید، به ایشون هم نگذارید بشنوه، چون وقت من به دشمنان سنگینم یکی دیگه هم اضافه میشه. برحال خوشحال شدم با دون صحبت کردم. شنگان عجمند با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم، بفرمایید.
حدس بزن برای چی با هات تماس گرفتم؟
ماموریت جدید؟
فکر میکردم اینو بگی، ولی این بار داستان فرق میکنه.
من هر ماموریتی رو قبول میکنم.
مطمئنم، اتفاقا به دلیل اهمیت، دقت و احترام خاص تو به مشتریان و قیمت‌های بسیار مناسبی که براشون در نظر میگیری، مرسدس بنز آنهایم تونسته مثل یک ستاره در بین دیلرشیپ‌ها بدرخشه. برای همینه که برای تو یک پاداش بزرگ در نظر گرفتیم.
ممنونم، ولی من اینا رو وظیفه خودم میدونم.
آفرین به تو. به هر حال پاداش دینه که از این پس 7 روز هفته و در 24 ساعت شبانه روز خودت رو در دسترس مشتریان قرار بدی. پاداش تو از این لحظه آغاز میشه.
ولی
شما هم به جمع مشتریان خوشنود رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بپیوندید و خیالتون آسوده باشد که بهترین سرویس را خواهید گرفت. 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
جدی نگیر، 24 ساعت فقط یه شوخی بود.
ایرج روحانی MBA CPA، حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا.
یک، عضو سپهشت ایرانیان.
The itsy bitsy spider then climbed up my mommy's leg. Down came a Luna and washed the vein away. Out came the shorts and skirts and mommy's happy now. So the itsy bitsy spider vein will never come again.
Varicose veins cause serious health issues such as blood clots, leg ulcers, and pulmonary embolisms. Using the state-of-the-art endovenous laser therapy, Dr. Masoodi at Luna Vein Centers frees you from painful varicose veins. The treatment is minimally invasive, just a 30-minute office procedure covered by most PPO insurance and Medicare. So call Aluna Vein Centers at 310-855-7171 and get back to work the next day. Treatment has never been more affordable than right now. Get screened and get rid of your pain. Financing available on approved credit with locations across Southern California, including Beverly Hills, Encino, and Irvine. It's never been easier and more affordable to get beautiful pain-free legs. Aluna Vein Centers. Just call 310-855-7171. That's 310-855-7171. Or log on to AlunaVeinCenters.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر، با من هستید؟
بله، خواهش کنم بفرمایید.
بله، خیلی خوب آقای دکتر.
متشکرم، بفرمایید.
خیلی خوشحال هستم که از این که باهاتون صحبت میکنم. من در مورد اضطرابی که دارم و کلا از اول زندگی از موقعی که خودم رو شناختم.
ببخشید یه ذره دوربرتون یا شلوغه یا تلفنتون یه ذره ازش دورید. ممنون میشم نزدیکتر بشه صداتون رو مراحت‌تر داشته.
یه لحظه. الان بهتر آقای دکتر؟
عالی شد، ممنونم.
بله آقای دکتر، من الان 35 سالم هستش. بعد ما دو تا کلن خواهر بودیم، یعنی هستیم. خواهر بزرگترم 10 سال از من بزرگتره و منم بچه دوم و آخر بودم. بعد همیشه من فکر میکنم اضطراب و استرس من از همون دوران بچگی من شروع شد، ولی دقیقا نمیدونم از کجا. به خاطر اینکه همیشه من اینو حس میکردم که اطرافیانم، مثلا من خواهر من نمیدونم چجوری براتون بگم. یه آدمی هستش که الانم که مثلا من باش تر تماس هستم، یه آدمی هستش که خیلی خودخواه، خیلی همه چیو برای خودش میخواد، از دیگران توقع داره و من هم همیشه به خاطر شرایطی که داشتم کسی بودم که همیشه هرچی اون میگفت میگفتم باشه. نه حتی خواهر من، حتی بقیه هم توی روابطم که دارم با دوستان، با شوهرم، با کلن با همه که با هر کس ارتباط دارم، آقای دکتر خودم اجازه میدم که دیگران از من سوء استفاده کنم و دلم نمیاد که کسی رو ناراحت کنم. من اینم میدونم که مشکل از خودم هسته. خیلی موقع ها میشه که توی جمع دوستان هستم، جمع خانواده هستم، خیلی از خیلی چیزا ناراحت میشم ولی به روی خودم نمیارم، خودم یه جوری نشون میدم که نه مثلا خوشحالم، مشکلی نیست، مثلا هر کس هرچی بگه اوکی باشه این کارو میکنم، ولی در درون خودم آتیش میزنم که چرا نمیتونی صحبت بکنی، چرا نمیتونی حرفتو بزنی، چرا همیشه هرچی دیگران بگن تو باید بگی باشه. و اگر یک بار چی بشه، یک بار یه جایی بخوام حرفی بزنم که مثلا از خودم دفاع کنم، فقط در اون لحظه استراب شدیدی میگیرم و دنبال این هستم که اون طرف ناراحت نشه و آخرش هم که اگه حرفی بزنم که اون طرف ناراحت بشه، بازم مثل کسایی هستن که به دست و پاشون میفتن، ببخشید معذرت میخوام، من حسین منظوری نداشتم. و وقتی که این کارو میکنم اون لحظه احساس خیلی خوبی میکنم، ولی بعد از یه مدتی مثلا فرداش وقتی به فکر میکنم از خودم خیلی بدم میاد. آقای دکتر خیلی خیلی بدم میاد.
ببین عزیزم اولا اون چیزی که شما میفرمایید متاسفانه بیش از از نظر من 60% مردم ایران با شدت و ضعف کمون رو داره و این همون ماجرای مهر طلبی است. من دقیقا همین شنبه که کنفرانس داشتم در اورنج کانتی به یه نکته اشاره کردم تو همین زمینه بود. گفتم مثل این مونه که یه کسی اومده به شما گفته مثلا $5,000 بده و شما گفتید سخت به این پول احتیاج دارم، باید اجاره بدم، و اون پول گرفته گفته نه من 2 روز قبل از موعد اجاره تو به تو میرسونم، اون موعد گذشته و شما هم مشکل دارید و میرید سراغش و میگید که من خواستم بگم که تو $5,000 خواستی، به تو گفتم من اون رو برای اجارم میخواستم و تو گفتی میدی، ولی یه تیپی مثل شما میگه ببین فقط خواستم بگم اگر پول بیشتری میخوای من میتونم از یک کسی بگیرم به تو بدم، یعنی ندن ها نمیرید دنبال پولتون. تازه بعد از وسطش یه دفعه متوجه میشید عجب کاری دارید میکنین، مثلا وقتی قیافه و واکنش او رو ببینید تازه طلب بدهکارتر برمیگیره. حالا باز شما خوشبختانه بعضی از اوقات ممکنه تا آخرش بایستید ولی بعدن گرفتار بشید. ببین عزیز، تیپ مهر طلب ماجراش همین، تیپ مهر طلب اولا مهربون نیست به این معنا که یک کسی است که متاسفانه که جایگاه شما اینو نشون میده. شما ببینید یه خواهری داشتید وقتی شما 1 سال تو بوده اون 11 سالش بوده، 3 سال تو بوده اون 13 سالش بوده و معلومه شما این مقدار اسباب بازی او بودید و معلومه زیر فشار بودید، حتی محبت و توجهی که به شما میکرده از سر در حقیقت میل و خواسته خودش بوده که همون حالت خودخواهی است که شما الان به ایشون نسبت میدید که هست یا نیست من نمیدونم، اما شما رو میبره تو اون چارچوبی که اولا با استراب زندگی میکنه. شما اگر نگاه کنید به بحثای من وقتی که فاصله سنی از 3 سال میگذره و بزرگی یک کمی در ارتباط با کوچکه، یعنی میخوام بگم حتی مسئول قرار میگیره، هم او از پا در میاد هم بچه کوچک، این همینه که این فاصله غلطه. دوم، شما بالاخره حالا به دلایل دیگر که در جامعه ایران کاملا شناخته شده است تیپتون شده مهر طلب. من 60 تا ویژگی و صفت برای آدم مهر طلب قائلم که تو سی دی شخصیت سالن آوردم و از نظر من 60-70% مردم ایران تیپ مهر طلب و ما مهربون نیستیم. تیپ مهر طلب کسی است که 1 متاسفانه در زندگیش به دلیل اینکه خودشو خوب و خواستنی و دوست داشتنی به صورت واقعی و عمیق و سنگین نمیدونه، در به در به دنبال اثبات 2 چیز به همه مردم دنیا: من خوبم و لطفا منو دوست داشته
باشید. دقیقاً آقای دکتر.
و بنابراین حالا من چی کار میتونم بکنم که تو رو خوشحال کنم، راضی کنم و مسئله و مشکلی نداشته باشم؟ و بنابراین از حق خودم، از سهم خودم، از خواسته خودم میگذرم. من اصلا به خاطر شما هستم و در ارتباط با شما هستم. خواهش نامشروع دیگران رو نمیتونم بگم نه. یعنی روزی که من به شما گفتم ماشینتون رو به من بدید، میگید با کمال افتخار. چرا که نه، اصلا چه افتخاری است. اصلا من به دوستان میگم که فلانی ماشین منو گرفت. وقتی من ماشین ازتون گرفتم، به خودتون برمیگردید میگید این فلان فلان شده، پول داره، امکانات داره، ماشین منو برای چی گرفت، چقدر پرروه، چقدر خودخواهه، چقدر واقعا اصلا مواظب نیست، من بچه دارم باید ببرم سر کار، این برم مدرسه و و و بعد از اینکه خوب حساب من رسیدی تو پوست من کردید، میفتید به جون خودتون که وای بر تو، خاک بر سر تو که وسط این همه آدم اومد ماشین تو رو گرفت، برای که میفهمید از تو نمیدونم چنینتر و چنانتر پیدا نمیشه و و و برای شما با همه مسئله پیدا میکنید. و دلیلش عزیز، این مهمه، دلیلش وحشت از دیگرانه، نه دوست داشتن دیگران، اشکال کاری. و به همین جهته که وقتی ما برسیم به سن و سال یه ذره بالاتر از پا در میاد، برای که میبینیم ما همه دارن از اون استفاده و سوء استفاده میکنن، که البته خود ما موجب و اصلیش هستیم، حقمون رو نمیتونیم بگیریم، برای خودمون نمیتونیم بیستیم، اصلا حتی به صورت مؤدبی عمل نمیتونیم در ارتباط ذهنی بکنیم. نتیجه چی میشه؟ استراب یا سراغمون، افسردگی میاد، یه خشم فروخورده که کار دستمون میده و غالب اوقات میتونیم بیافتیم. و به همین جاست که بعد از این مدتی فکر کنیم من دیگه نمیخوام اینجوری باشم، من چرا باید از همه مواظبت و مراقبت کنم؟ ولی هم دیر هم برای ما شدنی نیست عزیز. و اینجاست که گرفتاری ها پیدا میشه. این مشکل اصلا فرهنگ ما این عزیز. من همیشه عرض کردم دو تا مشکل، دو تا مسئله جامعه ایران داشته و داره، حتی تا مرز واقعا گرفتاری و بیچارگی و بدبختی. یکی وابستگی است که مهربانی، یعنی ما مرتبطیم که به هم کاملا چسبیدن، برای که من یه جوری وابستم به بقیه، باید همه رو خوشحال کنم، همه راضی کنم. مثلا اومدم تو این دنیا برای که مردم خوشحال و راضی کنم، و اگر این کارو بکنم خوشحالی خلق خوشحالی خداست. یعنی این دروغا رو برای خودم سرهم کردم و در نتیجه بدون که مهربون باشم به دنبال جلب و جذب بستا محبت دیگران هستم. من گدای محبتم، تشنه محبتم، محتاج محبتم، محتاج توجهم، نه اینکه مانند یه چشمه بجوشم و خودم با دیگران اون رو بتونم مبادله کنم. کاملا حال تو رو میفهمم عزیز. و به همین جهته که من برخی از اوقات خواهشم از دوستان این بوده که این تیپ شخصیت سالم که تو 5 ساعت 100 تا ویژگی داره که میگه آدم سالم کدامه، که اون مهربون است، و این سه تا تیپ نرمال مهربان، برتری طلب، عزلت طلب رو ما باید بشناسیم، و اون 60 تا چیزی که فرض کنید در تیپ مهربانی که شما الان بهش اشاره فرمودید رو ما باید از خودمون دور کنیم دونه به دونه. یعنی من باید بدونم که همون اندازه من حق دارم که دیگران دارن، همون اندازه من سهم دارم که دیگران دارن، همون اندازه من قرار مواظب دیگران باشم که مواظب خودم هم باشم. من اگر مهربونم، این مهربونی رو با خودم هم باید داشته باشم، چون شما به زودی دایره این به خاطر دیگران و فدای دیگران بودن رو به همسر و بچه‌هاتون هم تعمیم میدید. ما میخوایم بریم مهمونی، به همسر این کارو نکن، اون کارو نکن، به بچه‌هاتون میگید اینجوری نکن، شوهر و بچه‌ها. خب بنابراین عزیز، باز برمیگردم سر جمله‌ام، اون برای من مهمه که بدونی بیش از نظر من بیش از 60 تا 70 درصد مردم ایران که من به دلیل کمی آشنایی با این جامعه و فرهنگ، حال تو رو دارن فقط خفیف است و شدید، یه دست و بدتر هم هست، ولی یعنی تو این زمینه. ولی باید شناختش عزیز و بعدم در جهت حلش کار کرد، ویلا افسردگی، استراب، خش و استرس ما رو از پا در میاره، حتی 45 سالگی میندازه جان.
آقای دکتر، این که مثلا من خودم رو دوست ندارم، آقای دکتر، از اون موقع که من خودم رو شناختم، من میفهمم که خودم رو دوست ندارم. یعنی همیشه وقتی که تو آینم نگاه میکردم، اینجا با خودم صحبت میکنم، همیشه با خودم میگم من تو رو دوست ندارم. این فکر میکنم
خب همین است،
این که خودم رو دوست ندارم برمیگرده به مثلا دوران کودکی.
حتما است. ببین عزیز، ببین، حرفی که شما میگید خوشحالم اینقدر متوجه، چون خیلی از اوقات من به دوستان که میگم میذاره به هر حال باش مخالفت و مقاومت کنم. ببینید عزیز، ما برای خودمون شیء خارجی، یعنی من برای خودم یه شخص دیگر، برای همطور که شما گفتی جلو آینه که میرم من با یه آقای آشنا میشم که نگاش میکنه، و به همین جاست که میتونیم خوشحال باشیم از کاری که کردیم، باری که اون کاری کردی چه خوب شد اون کار کردی، یا درست وای به حالت، خاک تو سرت، چرا این کاری کردی. ما پس برای خودمون شی خارجیم. حالا از کودکی من میتونم دو تا پیام بگیرم، با اون پیام اینه که تو خوبی، تو خواستنی هستی، تو دوست داشتنی هستی، تو میتونی، تو میدونی و بنابراین منو زیر این بمباران میگذارن. بگذاریم بین 3 تا 18 سالگی من به این نتیجه که خوبم و خواستنی دوست داشتم، چون تا 3 سالگی ما همه میریم تو این که من بدم، یا حداقل در شرایط عادی میریم تو این که من بدم. اشکال کار یه بچه‌ای مثل شما با فاصله ای که دارید عزیز، اینو نمیگیرید و بنابراین میبینید خواهرتون میتونه کتاب بخونه، شما نمیتونید. او میتونه دوچرخ سواری کنه، شما نمیتونید. او میتونه با دوستاش بره و بیاد و حرف بزنه، شما نمیتونید. و بنابراین اون پیامی که مخصوصا در بیشتر موارد بچهای آخر میگیرن، اونم وقتی فاصله زیاده، بسیار سخت و سنگینه. خیلی فرق میکنه که شما دوتا وقتی با هم بازی کردید، هزار تا که بازی کردید، ایشون هر هزار تا رو برده، شما هم هر هزار تا رو باختید. خب تکلیف روشنه. و مبنای مقایسه شما چی عزیز؟ خواهرتون. درسته از شما 10 سال بزرگتره، ولی یه جوری ما این پیام میگیریم که ما خواهرها برادرها با هم برابری، و بعد متوجه میشید من با خواهرم برابرم ولی هزار دفعه باختم. پس خوبه اونه، بده منم، دانای اونه، نادانه منم، توانای اونه، ناتوانه منم. و این میمونه. به همین جهت است که بچه های آخر، شما رول بچه آخر رو ندارید، فاصله تون مثلا است، چون شما بچه دومید و آخر. بچه های آخر یه درصد بالایشون به اینجا میرسن که من هیچی نیستم. به همین جهت است که دو سه جور واکنش نشون میدن، یا اینکه خودشون رو ول میدن، یا اینکه میرن توی یه زمینه ای اونجا به خودشون ثابت میکنن هستن. یعنی مثلا فرض کنید دکتر خیلی خوبی میشن، ولی همچنان در بقیه موارد احساس ضعف و زبونی میکنن. و گفتم این گرفتاری فرهنگی ماست. یعنی شما از نظر من ایرانی هستید، یعنی اینقدر دقیقاً چرا، برای که 60-70 درصد مردم ایران مثل شما هستن. من وقتی اون ویژگی‌های 60گانه شخصیت مهرطلب رو نشون میدم، من مطمئنم بسیاری که بشه میگه خب این رو جو ایرانی ها داره حرف میزنه، تا این اندازه آشکاره. و به همین جهتی که آشنایی بایش عزیز و ذره ذره روش کار کردن من رو به یه جایی میرسونه که اون وقت مهربون میشم و این مهربونی رو با دیگران دارم، با خودم دارم. یعنی چی؟ یعنی من کاری رو که دوست دارم و درست میدونم و مناسبه رو انجام میدم، کاری که دوست ندارم و درست نمیدونم و انجام نمیدم، نگران حرف و قضاوت و فکر مردمم نیست، چون هیچ فرقی تو زندگی من نمیکنه. این توهم کودکی منه. چرا من این نکته رو عرض میکنم که 98 درصد حرفای مردم، عقاید مردم، نظریات مردم کوچکترین تأثیری تو زندگی من نداره. من فقط وقتی اونا رو تبدیل به کارد و چاقو میکنم، به بدن خودم میزنم، اثر میکنه. به همینجاست که اگر شما به حرف و قضاوت مردم اهمیت ندید، یه دفعه آزاد میشید. به همین دلیلی که بسیاری از ما تمام گرفتاری و بدبختیمون اینه که فکر میکنیم حرف و قضاوت و نظر مردم چی میشه. الان بانوی ارجمندی که قبلا آمدن، وقتی برمیگردن راجع به طلاق اونجوری حرف میزنن، باورم کنین 90 درصد مردم از طلاق به خاطر طلاق ناراحت نیستن، به خاطر حرف مردم ناراحت. به همین سادگی.
بله آقای دکتر، من فکر میکنم این که مثلا من حساس شدم یا این که احساس میکنم که خودم رو دوست ندارم، من با خواهرم از کوچیکی که من اینجوری مثلا از اطرافیان و از مثلا دیگران میشیدم، اینکه من دختری هستم سبزه، خواهر من سفید بود. بعد همه وقتی که توی جمع بودن، از موقع که من خودم رو شناختم، نمیدونم دقیقا چند سالگی، که مثلا میگفتن که خواهرت از تو خوشگلتره، خواهرت مثلا پوستش روشنه، خواهرت مثلا نمیدونم اینجوری اینه. من از همون موقع من فکر میکنم، نمیدونم چه سالی بوده، تلاش میکردم که به دیگران مثلا بفهمونم که منم هستم، من خوشگلم، منم خوبم، فقط خواهر من نیست. یعنی همیشه همین حالتو من داشتم. من فکر میکنم منشأ اصلیش از همون جا شده.
اونم موضوع فوق العاده مهمی عزیز، یعنی به نکته ای که اشاره میکنید دقیق و درسته. یعنی این موضوع اصلی و اساسی ماست، برای اینکه گفتم مبنای اصلی قضاوت تو راجع به خودت در مقام مقایسه با برابرهای خودت که اینجا خواهره. بعدم که چیزی به این آشکاری معلومه، حتما مسئله آفرین نظر درسته به عنوان یه عامل مهم. بذار ما پیام‌ها رو بشنویم، صحبتونو با هم ادامه بدیم. شنگر ارجمند با ما باشید.
Magic Tool. ماجیکتل قیمت ها رو میشکند. ماجیکتل مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. ماجیکتل از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید، دقیقه ای از 3.9 سنت. سرویس ماجیکتل قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن ماجیکتل 1-800-267-1350. یوتل در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800. magictelus.com.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان الیمودورس پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسبترین قیمت را میدهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز، نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان الیمودورس بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار میدهد. 213-222-1137.
زیباتر از ما، کنسرت گروه کوبان با آهنگهایی از میثاق و متین اسحاقی و آواز دلنشین علیرضا شاه محمدی، شنبه 28 فوریه ساعت 8 شب در تالار باشکوه سانتا مونیکا براد استیج. مراکز فروش بلیط، میوزیک باکس، شرکت کتاب، کیو مارکت و آنلاین تیکتر.com. تلفن اطلاعات 310-477-4141. 310-477-4141. PersianArts.org.
رضا مظاهری، مجری برنامه شما و ریل استیت در تلویزیون جهانی آپادانا تقدیم می‌کند. جهت خرید و فروش خانه، ساختمان‌های تجاری و اجاره‌ای در شمال کالیفرنیا، بی ایریا، سیلیکون ولی، سان فرانسیسکو تا سن هوزه با آقای رضا مظاهری، مشاور فعال و آگاه با 26 سال سابقه درخشان در شرکت آلن پنل تماس بگیرید. تلفن 408-358-3676 408-358-3676. رضا مظاهری، مشاور آگاه و دلسوز شما در شمال کالیفرنیا.
برای پیش خرید زمین و خدمات مربوط به آن در ایدن مموریال پارک با آقای شان صداقتی، مشاور فارسی زبان، آگاه و صدیق در ایدن مموریال پارک تماس بگیرید. 818-326-4040. 818-326-4040.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام عزیز جان.
آقای دکتر، کنار این که مثلا من گفتم خواهرم، من همیشه نسبت به خواهرم خودم خیلی خیلی کمتر حس دوست داشتم، یا اون حالتی که همیشه یه احساسی خیلی خیلی کمبودی نسبت به خودم میکردم وقتی خواهرم و دیگران مثلا میگفتن اون خوشگلتر، اون بهتره. یک چیز دیگه‌ای که در دوران کودکی من به وجود اومد، اتفاق افتاد، اینه که من چپ دست هستم. بعد پدر من ارتشی بود و خیلی خیلی روی این چیز داشت که تو حتما باید با راست بنویسی و منو خیلی کتک میزد. یادمی که مثلا وقتی از دبستان میومدم خونه، لای انگشتای منو خودکار میذاشت، چیز میذاشت، فشار میداد، میگفت تو باید، همه راست دستن، فقط تو چپ دست هستی، تو باید با راست بنویسی. و یه مدتی بودش که من از مدرسه که میومدم تا مثلا پدرم از سر کارش بیاد، یک ساعتی فرصت داشتم. آقای دکتر، این مسیری که از خونه تا مدرسه بود میدویدم تا برسم خونه سری مثلا مشقام رو بنویسم که بابام نیاد ببینه که من با دست چپ نوشتم. وقتی بابام میمد خونه تمام این چیزایی که من نوشته بودم پاره میشد، میگفت اینو تو معلومه با دست چپ نوشت. و بعدش هم روی انگشتای من مداد میذاشت و فشار میداد، یه دونم همیشه یه دونه چیزم یه دونه چه میدونم ترکه میگن چی میگن کنار من هم بود که تو باید با دست راست بنویسی، همه راست مینویسن، تو هم تو نباید با بقیه فرق بکنی. و من مدتی بود که لکنت زبان گرفته بودم اون موقع، خیلی به فشار میومد و پدر و مادر من بدبختانه اصلا نفهمیدن که این دختر بلوکنت زبان داره، نمیتونه صحبت کنه. یعنی فشارهای زیادی رو من بود آقای دکتر. من مثلا دیگه تا 4-5 سال با من این کار کرد. دیگه وقتی که من رفتم دوم راهنمایی بودم به بابا گفتم بابا نمیتونم دیگه، نمیتونم بنویسم دیگه، نمیتونم. بعد به من گفتش که نه، اگر که اینجوری باشه تو دختر من نیستی، تو نباید با دیگران فرق بکنی، باید راست بنویسی، با دست راست بنویسی.
من
همیشه بله
ببخش عزیزم ببخش، یعنی من فقط باور کنید ذره کمکی سرم درد گرفت. یعنی ببینید چقدر نادانی، چقدر بیماری. ما ملت بدبخت بیمار وابسته مهطلبی که یه همچی بلایی سر بچه‌مون میاریم سر این چیز. اولا یک آدمای چپ دست یه توانایی های هوشی بیشتری حتی از راست دست. الان 4 تا رئیس جمهور امریکا رئیس جمهورشان چپ دست. پسر کوچیک من چپ دسته و باهوشی این بچه باور نکنید و توانایی هاش چپ دسته. بنابراین هیچ عیب و ایرادی چپ دست نداره، تازه امتیاز داره. یک دوم، ماجرای چپ دستی هرگز 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 عیب و ایراد نیست و قرار نیست کسی رو که چپ دسته وادارش کنیم راست دست بشه. بعدم اون کاری که پدر بزرگوار شما برای که شما مثل بقیه باشید رو داشته. خب مرد فاصله سنی بچه ها چرا 10 ساله؟ چرا توی یعنی ببینید اینا آدم رو اذیت میکنه، بعد شما رو تنبیه کنه، بعد شما منتظر چی هستی عزیز؟ مثلا از اینکه تو زنده ای ساعت تو سوال دارم، له و لبرده و مچاله و درب و داغون برای یه چیزی که نه تقصیر توه، نه در اختیار توه، نه کنترل توه، نه اصلا معنا داره. خب تو بمباران شدی عزیز، بمباران شدی، زیر این بمباران هنوز زنده ای. من از اون تعجب میکنم و بنابراین حالی که داری و دقیقا عرض من تمام گفتگوی من اینه که این نامهربانی ها، این بدرفتاری ها، این افکار بیمارگونه نادانی خودخواهانهی که ما داریم بچه همون رو به اینجا میرسونه و معلومه یه تیپی که میخواد زنده بمونه، زنده فقط بمونه، نه اینکه زندگی کنه میشه مهتلم. یعنی من فقط هستم به خاطر شما. من اوائل که این برنامه رادیو رو داشتم یکی دوتا از دوستان مقالاتی می نوشتن که این داره حرفی می زنه که ما باید به فکر خودمون باشه. اصلا من جوری مات و مبهوت مونده بودم که شما دیگه کی هستید که هنوز متوجه نیستید یه آدم باید با خودش مهربون باشه تا با دیگران مهربون باشه، یه آدم باید خودشو دوست داشته باشه تا بتونه دیگران دوست داشته باشه. من باید فارسی بلد باشم در درونم که بتونم با شما فارسی حرف بزنم. منی که فارسی بلد نیستم چه جوری با شما فارسی حرف بزنم؟ و مسائلی از این قبیل رو شما باید برش میجنگیدید و الان شما یه نمونه هستید برای من که دقیقاً میگه این بلاهایی که سرتون آوردن شما رو به اینجا رسونده و حالا از نظر همه یه دختری هستید، مواظب همه، مراقب همه، رعایت حال همه رو میکنین، از حقتون میگذرید، از سهمتون میذارید، هر کاری بتونین برای دیگران میکنین و بعداً مردم فرضشون برای اینه که شما خوبی، تای وجودتون خوبه، اما اون چیزی که شما دیدید جز بدی نبوده و جز بدی به خودتون راه دیگه‌ای بلد نیستید. برای که من ارزشی ندارم، من اهمیتی ندارم، چرا ما در زبان فارسی این همه لغت بدبختی داریم؟ حقیرم، صغیرم، غلامم، عبدم، عبیدم، چاکرم، مخلصم، نوکرم، سر سگ درگاهت هستم، هر چی شما فکر کنید. هیچ فرهنگی این همه لغت خاک دوستری نداره، این همه لغت بدبختی و بیچارگی و حقارت نداره. وقت درست در مقابل بریم سراغ اون حضرات که اونا دیگه اجل و اشرف و اکرم و معظم و محترم و همینجوری، یعنی تمام دروغ، تمام فریب. منم که این حرفا رو درست کردم از سر بدبختیم برای که از اون وحشت داشتم، از اون بیرحم بیشرم وحشت داشتم، بنابراین این همه قبل اسمش و بعد اسمشم پشت سرم گفتم اصلا بدون یه ذکری و حرفایی و اونم تازه به یه زبون دیگه که قلم به سلم بباشه نمیشه کسی رو معرفی کرد. یعنی ببینید عمق فاجعه‌ای که ما مردم داریم تا کجاست که باید خودمونو کوچک کوچک و سگ و گربه و مورچه و نمیدونم سوسک و اینا بدونیم و اون از ما بهترون رو که به بارگاه الهی نزدیکند و بال دارند و فرشته هستند و خدا عوضی فرستادشون به این دنیا و مالک همه چیز هستند و حق کشتن و نابود کردن و تصمیم برای زندگی من و شما دارن، این تحفه های بیرحم بیشرمم اون بالا از ما برتر هستند و اینه که آزار دهنده است، اینه که اذیت کننده است. و اون وقتی همچی چیزی در نظام فرهنگی ما تبدیل میشه به پدر و مادری که فکر کنن بچه‌هایی که آوردن اینا رو باید یه کاری بکنن که بقیه مردمان احمق ابله بیمار بیکار راجبشون خوب حرف بزنن و مبادا چیز بدی بگن. نگن دختر فلانی با دست چپ مینویسه، چپوله، چپ دسته. خب اینا عمق یه فاجعه است، عمق یه جامعه بدبخت بیماره که ما رو به اینجا رسونده و به همینجوری است که 190 کشور یا بیشتر تو دنیا هستن، 180 تاش پیش میره، ما 10 تا داریم عقب عقب ببینیم، صبح و غروبم داریم همینجوری دروغ و حرف مفت و حرف بی‌معنی در زمینهای مختلف سر هم میکنیم و خودمون با خودمون یه جوری فکر میکنیم خوشیم و به خودمون نمیایم که چی کار داریم با خودمون و دیگران میکنیم. اصلا دیگران رو فراموش کنید، عزیزانمون رو. من تو عمرم بچه‌هامو یه دفعه نخواستم تنبیه کنم عزیز، یک بار اصلا نفهمیدم تحقیرشون چیه. من خیلی که اذیتم کردن همینجوری ایستادم و بعد یه دختری دوان دوان از مدرسه خودشو برسونه خونه که با دست چپش که میتونه مشقش رو بنویسه که باباش که آمد فکر کنه با دست راستی که ایشون فرمودن بنویسه، بعدم اون عصبانی چون میدونه نپاره کنه بگه آره راست میگه با دست راستت بنویس.
حالا آقای دکتر به من گفت جلوی من همین الان بنویس که من بدونم که تو با دست راستت نوشتی نه با چپه. من گریه میکردم و به من گفت همین الان باید بنویسی که من بدونم با دست راستت نوشتی.
خب اونه که حالا باید بره خدمت کنه به اون مملکت و از اون مملکت و شرافت اون مردم اینا در ارتش دفاع کنه. من اصلا ما تو مبهوت میمونم، ما اصلا کجا اومدیم؟ من برای بچه‌م جلاد باشم، برای بچه‌م جلاد باشم، حالا میخوام به مردم خدمت کنم، از کشور میخوام دفاع کنم، از حکومت میخوام دفاع کنم. بابا ایوان اصلا عزیز، خیلی 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 متاسفم از آن چی شنیدم، ولی ببین قربونت، ما به دلیل دو چیز، یکی آزادی که ویژگی انسانه که طبیعت یا اونایی که باور دارن و من باور دارم خدا به ما داده، و به خاطر توانایی‌های علمی که امروز وجود داره من و تو میتونیم از این حال بیرون بیایم. من و تو قرار نیست مهرطلب باشی، من و تو قرار مهربون باشی. مهربون کسیست که کاری رو میکنه چون دوست داره و درست میدونه، ازش لذت میبره، باش رشد میکنه، ازش احساس خوبی میکنه، حتی دست اون آدم رو میبوسه که بهش اجازه محبت و مهربونی داده، پاداش هم همون موقع صد بار و بیشتر میگیره، چون مهربونی است که برنده است، مهربونی است که درسته، و مهربون کسی است که با خودش مهربونه. ما قرار مواظب و مراقب خودمون باشیم، ما باید خودمون رو دوست داشته باشیم. آدم خود دوست کی عزیز؟ 4 تا ویژگی داره. 1 همه کارهای خوب دنیا رو برای خودش میکنه. 2 هیچ کار بدی رو برای خودش و با خودش نمیکنه. همونطور که شما که فرزند تو دوست دارید همه کارهای خوب رو براش میکنید، هیچ کار بدی هم نه اون میخواهید بکنید نه شما میکنید. 3 هزینه و مسئولیت و پیامد کارش رو میپذیره. این کاست منه برای انجام کارا، این مسئولیت و ریسپانسیبیلیتی منه، اینم پیامد نتیجه کار منه. و بعد این مهمه، به حریم و حقوق و حرمت هیچ کس تجاوز نمی کنه و اجازه نمیده هیچ کس به حریم و حقوق و حرمتش تجاوز کنه. من به حریم کسی، به حقوق کسی، به حرمت کسی تجاوز نمی کنم، نه به باوندریش، نه به رایتش، نه به دیگنیتیش.
بله آقای دکتر ببخشید وسط صحبتتون، دقیقا این که دارید میگید به اون حریم دیگران تجاوز نکنم، واقعا این کار نمی کنم، ولی به حریم من خیلی تجاوز میشه آقای دکتر. یعنی چون به خاطر این که خودم رو دوست ندارم، خودم رو از دیگران کمتر میبینم، میگم اشکال نداره، من هر چی اذیت بشم اشکال ندارم، ولی دیگران اذیت نشن، دیگران منو دوست داشته باشن، دیگران اذیت نشن. من آقای دکتر، تمام زندگی من همیشه نظرم دیگران بوده، ببینم دیگران چی میگن، ببینم اگه میخوام حتی آقای دکتر زنتی من میخوام مهمونی بگیرم یا هر کاری میخوام بکنم، از دیگران میپرسم شماها به من بگید من این کارو بکنم این کارو نکنم. بعد درون خودم میسوزم، چرا تو خودتو دوست نداری؟ چرا تو نمیتونی برای خودت تصمیم بگیری؟ چرا اجازه میدی دیگران تصمیم بگیرن برات؟ و اگر یک بار در بین تمام اینا یه بار مثلا بگی نه، دیگران میگن تو خیلی بدی، تو اینجوری هستی اینجوری هستی، و شاید اونا ردت کنن، اشکال نداره، بذار هر چی که اونا میگن تو هم همون کارو انجام بده. چجوری میتونم آقای دکتر با این مبارزه کنم و خودم رو دوست داشته باشم؟
تو کجا زندگی میکنی عزیز؟
من آقای دکتر تگزاس هستم.
اوکی، لطف کن روی خط باش، من شماره تلفن تو میگیرم، من سیدی شخصیت سالم و نرمال رو برای تو میفرستم، حدود 14 ساعته، من دلم میخواد یکی دوبار بشنویش. از چه کار میخوایی بکنی؟ من کوششم اونجا این بحث بوده، دو تا روان پزشک خوب و عزیز مقدمی دارم، من خودم یه مقدمی دارم، 11 تا سیدی شخصیت سالم و نرمال دارم، 100 تا ویژگی آدم سالم، 125 تا ویژگی آدم مهرطلب، برتری طلب، عزلت تبدیل به مهرطلب، و یکی دوبار بشنو عزیز، اونجا حرف دارم، صحبت دارم، برای که من تو باید موضوع رو بدونیم تا بتونیم، و اون راهیست که تو باید بری. تغییر یه ویژگی شخصیتیست، کار ساده ای نیست، درست بسید که من باید همه چیزم رو یه جوری عوض کنم، ولی راهی نیست عزیز. به همین جهت است که ما قرار مهربون باشیم با خودمون و دیگران، و با مهربانی حتما 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 از پا در میاد. بنابراین روی خط باش، بذار من تلفن تو بگیرم، میدم به دفتر، ظرف چند روز آینده برای تو شخصیت سالم و نرمال رو میفرستم. ولی بسیار خوشحالم باید صحبت کردم، و خوشحالم که موجب شدی این حرف رو بزنم. و مواظب خودت و عزیزانت باش، و میشه عوض شد عزیز، من میتونم در نهایت مهربونی، در نهایت ادب، در نهایت در حقیقت رعایت حال دیگران و حرمت دیگران، برای حق خودم هم بیستم، حرف خودم هم بزنم، احساس بدیم نکنم، برای اینکه اون چیزی که شما میگید منو میسوزونه. یعنی به من گفتن تو خودتو آتیش بزن تا انشالله بقیه گرم بشن و از تو خوششون بیاد. خب من با آتیش زدن خودم آخر کار دیگران رو هم میسوزونم و به هیچ جام نمیرسم. ولی بسیار خوشحالم باید صحبت کردم، روی خط باش، من تلفن تو میگیرم.
خیلی ممنون،
مرسی عزیزم، روی خط باش.
خیلی ممنون،
شنگ و رجمن با ما باش.
دخترم یه دقیقه بشین اینجا، کارت دارم.
بله مامان جون.
خواستم اول ازت تشکر کنم که خودت تصمیم گرفتی تتوی روی پاتو پاک کنی. عرضه میخوام یه رازم با تو در میون بذارم.
چه رازی؟
راستش قبل از ازدواج با پدرت، منم تحت تاثیر دوستم و جو اون زمانه رفتم یه خالکوبی پشت کمرم کردم.
جدا؟ بابا چیزی نگفت؟
اصلا اینه که خوشش نمیومد، ولی چیزی هم نگفت. به محض اینکه شنیدم در کلینیک دکتر سام ابراهیمی بهترین دستگاه تتو ریموور رو آوردن، درنگ نکردم. هفته پیش رفتم پاکش کردم.
درد نداشت؟
با این دستگاه پیکو شورت تو کلینیک دکتر سام ابراهیمی جای هیچ نگرانی نیست.
مامان مرسی که انقدر مهربونی. میدونی چقدر دوستت دارم؟
هر چقدر که هست، ضبط بی نهایتش کن، میشه عشق من به تو.
با پیشرفته‌ترین دستگاه پاک کردن تتو در کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، سرسخت‌ترین خالکوبی‌ها با هر نوع جوهر و به هر رنگی که باشند برای همیشه از بین می‌روند. 818-900-2700 وبسایت incredibleskinandbody.com.
نامی جدید، دوستی تازه در رادیوی جدید. دیوید داویدی، وکیل برجسته تصادفات. 310-2-777-999. دیوید داویدی تنها وکیل شما نخواهد بود، بلکه همچون یاری مهربان و آگاه از آغاز تا پایان کار در کنار شما و با شما خواهد بود. پس از تصادف خونسردی خود را حفظ کنید و پیش از هر تصمیم و اقدامی با دیوید داویدی وکیل آگاه و دلسوز تصادفات تماس بگیرید. 310-2777-999. همچنین با ذکر نام رادیو همراه، حق الوکاله قبل از ارجای پرونده شما به دادگاه 25% خواهد بود. دیوید داویدی 310-2777-999. برای اطلاعات بیشتر از وبسایت مستر اکسیدنتس دیدن فرمایید.
آیا از چاقی و اضافه وزن رنج میبرید؟ آیا دچار فشار خون و بیماری قند ناشی از اضافه وزن هستید و تاکنون نتوانستید وزن خود را با رژیم‌های غذایی پایین بیاورید و یا جراحی لبند ناموفق داشتید؟ با مراجعه به برند سرژیکال اینستیتوت به مدیریت خانم آنجل سانوالیان با آخرین دستگاه‌های مدرن جراحی شما میتوانید به وزن مورد علاقه خود برسید. سلیو گاستراکتومی یکی از جدیدترین و موفقیت‌آمیزترین عمل جراحی برای کاهش وزن است. 818-243-9999 brandsurgical.com.
آیا در جستجوی اتومبیل رویایی خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوون شپروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیز کردن انواع مدل‌های شبروله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوون شپروله با قیمت‌های باور نکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوون شپروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000. آلن گوون شپروله مارک آف اکسلنس اوارد وینر.
دایی جان غذا برای چی بریزم؟ قیمه غرم فسنجان کتلت بغل پلا لوبیا پلا چلو کباب جوجه کباب خورش نکرف
دیسی جان رستوران خریدی؟
نه دایی جان فریزر خریدم.
فریزر؟
آره یه فریزر خریدم، توشم پر کردم از غذاهای خوشمزه یه منجمد صدف. چی غذایی؟ خوشمزه مامان پس طبیعی. قبلا مهمان داشتم واقعا عزا میگرفتم، اما الان خوشحال در خدمت مدعوین عزیزم.
عزیزم
چای صدف بریزم؟
بل انتخاب صدف انتخاب بهترین ها.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده ای عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان در جنوب کالیفرنیا میرسونم که کنفرانس خوشبختی و موفقیت رو همین امشب سه‌شنبه 20 ژانویه از ساعت 7 تا 10 شب در المپیک کلکشن خواهم داشت. کنفرانسی است درباره نگاه علمی به موضوع خوشبختی و موفقیت. این کنفرانس 24 ساعت خواهد بود و همین امشب ساعت 7:10 میتونید به ما به المپیک کلکشن ملحق بشید. ورودی این کنفرانس 24 ساعته $100. همچنین با آقایتون میرسونم که روز اول مارچ ما سالگرد رادیو همراه رو داریم در دالبی تیاتر در هالیوود لس آنجلس، که هفته قبلش 22 فوریه مراسم اسکار در اونجا برگزار میشه. ارکستر 16 نفره و به رهبری ارکستر آقای یا رهبر ارکستر آقای کاظم عالمی هستند و 8 یا حالا 9 یا 10 نفر از خوانندگان خوب عزیزم، 9 نفر که حتمی است به ما ملحق شدن. به همین جهت هست که برنامه خوبی برای شما تدارک دیدم. برنامه دیگه هم فراهم آمده. کارت‌های ورودی هنوز کمی از اونا هست، ولی احتمالاً تا آخر هفته شاید یکی دو کاتگوری بیشتر باقی نمونه. 30, 40, 50, 70, 100, 150 است و میتونید از شرکت کتاب، کتاب سرا، ایلات مارکت، پاسیفیک ویدیو در گلندل و شاید کمی کامرشل تراول و ایگلز کلاب در منطقه ولی داشته باشند و بالاخره سوپر ایرواین اونها رو تهیه بفرمایید. دفتر خود رادیو واقع در 1762 وستوود، تقاطع وستوود و سانتا مونیکا هم میتونید مراجعه بفرمایید. البته ممکنه برخی از کاتگوری ها یا گروه هایی که شما بخواید رو نداشته باشن. دو تاش که تقریبا تمام شده. فقط اجازه بدید همینقدر که قطعی شد خدمتتون عرض کنم، برام اگر مایلید در این برنامه با ما باشید که از ساعت 5 تا 9 شب هست، لطفاً و حتماً از قبل اقدام بفرمایید. ضمن من یادآور میشم به دوستان خوب و عزیزی که با ما آگهی دارند، برای این دوستان کارت ورودی جدا، البته خیلی کم کنار گذاشته شده، براشون ارسال خواهیم داشت. ضمناً یه دی هستن که اسپانسر برنامه اون شب هستن که اسامیشون از امروز بعد از ظهر یا فردا اعلان خواهیم کرد و از این حامیان و پشتیبانان رادیو سپاسگزاریم. هیچ کدام هم احتیاجی به تبلیغ و اعلان ما نداشتن، فقط از سر لطف و محبت به من و همکاران و رادیو آمدند و از این بابت سپاسگزاریم. با امید این است که از طریق ذکر نامشون و تشکر از همکاریشون بتونیم کمی جبران محبتشون رو کرده باشیم. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خوشحالم که باهاتون صحبت میکنم.
منم همینطور، بفرمایید.
سوال من در مورد ازدواج. من 25 سالمه، دو سال پیش ازدواج کردم و بعد از اون به آمریکا مهاجرت کردم.
همسرتون چند سالشون عزیز؟
ایشون 32 سالشونه.
چه مدتی همدیگه رو میشناختید که ازدواج کردید؟
ما به مدت یک سال نامزد بودیم، ایشون 3 هفته ایران بودن. بعد از اون دیگه از طریق اینترنت با هم دیگه در ارتباط بودیم و بعد اومدن ایران، ازدواج کردیم و برگشتیم با هم آمریکا.
شما خودتون چی خوندید و چه میکنید؟ ایشون هم همینطور.
من مهندسی عمران خوندم، اینجا توی شرکت ساختمانی کار میکنم، الانم دارم کارو میکنم که بتونم برای مسترم اقدام بکنم. ولی ایشون تو رشته آیتی کار میکنن ولی مدرک دانشگاهی ندارن، چون میخواستن که ادامه بدن و نشده. چون حالا در ادامهش میخواستم بهتون بگم که مشکلشون ADHD هم هست و کمبود توجه و تمرکز دارن برای درس خوندن.
خب چه خبر است عزیز؟
من به محض اینکه اومدم آمریکا با خیلی از چیزهای حقایقی مواجه شدم که هیچ کدومش قبل از ازدواجم نمیدونستم. ایشون افسردگی شدید، انگزایتی و ADHD دارن و به شدت هم به مصرف ماریجوانا وابسته هستن. من هیچ کدوم از این مسائل اطلاع نداشتم. خیلی برام سخت بود وقتی همه اینا رو متوجه شدم. روزای اولی هم که اومدم اینجا یادمه که ایشون به شدت وابسته بودن که ویدیو گیم بازی بکنن. حتی یه سری شبا بود که تا ساعت 3-4 صبح بازی میکردن، دیگه مثلا دیر میخوابید صبح، ولی همچنان مثلا سرکار رفتنش، سرحال بودنش، اینا همه خوب بود. بعد از مدت طولانی که با ویدیو گیم داشتیم، بعد ایشون شروع کردن علاقه من شد یهو به باغبونی، یه عالم پول خرج کرد برای اینکه بخواد گل و گیاهای بخره، وسایل بخره، نگهداری بکنه، به شدت توجهش رو به اون داد. بعد از اینکه یه عالم پول و زمان خرج اون کرد، دوباره از اونم خسته شد و کنار گذاشت. الان یه مدتی که شروع کردن به بازی پوکر، مدام توی خونه، توی موبایل، توی آیپد، تمام وقتی که کاری که داره انجام میده همینه. همش دوست داره بره کازینو، دوست داره که بره بازی بکنه. منم به شدت مخالفت میکنم و از این موضوع راضی نیستم. اصلا کلا الان زندگیم توی شرایطیه که من از هیچ چیزی راضی نیستم، به شدت احساس میکنم که گیر افتادم و نمیدونم که باید چی کار بکنم. واقعا دوست دارم که شما یه راهنمایی بکنید. اصلا من میتونم کمکی به زندگیم بکنم، میتونم برای این آدم بی انگیزه کمکی باشم؟
احتمالاً ایشون ADHD نداره عزیزم، یعنی attention deficit hyperactivity. ایشون manic depression داره عزیز. ایشون حالت شیدایی و سرخوشی داره همراه با افسردگی و بعدم یه مغزی داره که احتیاج به تحریک خارجی یا استیمولیشنی داره، یه مقدار همراه با هیجانات خاص و به همین جهته که یه مدتی وقتی اون حالت شیدایی و سرخوشیه تو اون مسیر حرکت میکنه، بعد این هواپیمای بی بنزین سقوط میکنه، یه مدتی نسبت به اون موضوع بی تفاوت میشه، باز دو مرتبه راه میفته و این تحریک رو هم احتیاج داره و در نتیجه رفتارش هم غیر عادی است. یه دوره خوشبین مثبت، امیدوار، دست به همه کاری میزنه، البته میتونه شما رو نادیده بگیره، بعد وقتی میفته یه دفعه میشه هیچ. شما با یه آدمی که افسردگی و شیدایی سرخوشی رو با هم داره ازدواج کرد، اگر ایشون یک نره دارو بگیره، دارو درمانی میخواد و کمک روان درمانی نگیره، با گذشت زمان میزان معمولا افسردگی یا بیشتر و سنگینتر با حالتهای شیدایی سرخوشیش یه مقدار اوج خطرناکتری میگیره و همه چیز رو میتونه به هم بریزه و از هم بپاشه عزیز.
خب
آقای دکتر، ایشون تحت نظر دکتر هستن، داروهای خیلی زیادی میخوره، هر دفعه هم که میره دوز داروها دارن بالا میبرن، ولی من نتیجه توی این داروها نمیبینم.
آخه تشخیص ADHD رو کی داده رویشون؟
تا حالا دکتر عوض کرده، جفتشون هم مدام سنسره، هم ادرال میگیره، هم آمفتامین میگیره، مدام همین داروها رو بهش میده.
آخه نه، من فکر کنم من یه ذره تردید دارم تشخیص رو. من فکر کنم تأکیده باید روی منیک دپرشن باشه تا روی ادرال و احتمالاً ADD و اینها. میدونید چی میخوام بگم؟ کمی نگرانی اونو دارم. برای کار دارو درمانی تنها کافی نخواهد بود، ایشون روان درمانی هم میخواد. ایشون چند تا خواهر برادر داره و چندومی عزیز؟
یه برادر دارن که همسن من، یعنی 7 سال کوچیک‌تره و خودشون بچه اول دیگه دارن.
اون وقت رابطه جنسی تو منطقه خوب بعد متوسط؟ خب به من بگید که وقتی بهش بگید که عزیزم تو که نمیخواستی جنسی رو بفروشی، تو که نمیخواستی کسی رو گول بزنی، چرا راجب استراب افسردگی اینا به من نگفتی، پاسخ ایشون چیه به شما؟
آقای دکتر، کلا موضوع اینه که ایشون بیشتر از ایدئالاشون صحبت میکنن، چیزایی که موضوعی که دوست داره باشه یا اتفاقی که دوست داره بیفته با حقیقت خیلی فاصله دارن. یعنی اصلا الانم احساس نمیکنه که این موضوع خیلی موضوع جدی هست. تنها چیزی که هست مدام از من میخواد که به زمان بیشتری بدم تا خودش موضوع رو حلش بکنه، ولی من بهش میگم این چیزی نیست که تو بتونی حلش بکنی. به شدت مخالف اینه که بخواد بره پیش مشاور یا بخواد کمک روان درمانی بگیره و حتی حاضر نیست که من برم با کسی صحبت بکنم. به شدت مخالف این جریانه.
خب نه عزیزم، ایشون خب ببینید، معمولا حالت های منیک دپرشن با یه نوع حالت های خودشیفتگی و اینا هم همراه میشه و شما اونجا هم گیر و گرفتار هستید. حالا به من بفرمایید که الان فکر میکنید نظر ایشون راجع به شما و ازدواجش چیه؟
خودش بارها میگه که تو بهترین کسی هستی که من میتونستم پیدا بکنم، من خیلی خوشحال هستم، من خیلی قدردان هستم. این صحبت ها رو میگه، ولی در این حال تو عمل من چیزی نمیبینم، یعنی یا حتی توانش رو نداره. چون خودش دارم میگه که خیلی کارها رو دوست داره انجام بده، ولی توانش رو نداره و بنیان نمیدونم نمیتونه. این و اینا منو آزار میده. من سعی میکنم که بی تفاوت باشم، چون مثلا من خودم سر کارم رو میرم، دانشگاه رو میرم، زندگی بیرون از خونم رو دارم، ولی وقتی برمیگردم خونه و میخوام خونه رو باهاش نمیدونم شیر بکنم یا کار خونه یا هر چیزی، اصلا واقعا دل زده میشم. واقعا هیچ چیزی اونجوری که من دلم میخواد نیست، از هیچ چیز این زندگی راضی نیستم.
خب اون وقت ایشون از نظر اداره اقامت و اینا سیتیزنه؟
ایشون بله 15 ساله که آمریکا زندگی میکنن و سیتیزنن. منم که گرین کارت، هم گرین کارتیه که به خاطر ازدواج هسته.
شما این موضوع رو با خانوادتون در میون گذاشتی؟
اطلاع دارن که ایشون افسردگی و این موضوعات داره، ولی از شدت جریان نه، فقط یه چیز کلیه میدونن. چون من یه بار مجبور شدم که، یعنی مجبور که تصمیم گرفتم که خونه رو ترک بکنم. یک هفته رفتم منزل یکی از بستگان ایشون، چون واقعا شرایط برام سخت بود. ایشون هم اومدن و خیلی صحبت کردیم و حتی به اصرار من دو جلسه مشاوره رفتیم و خیلی قول و قرارا رو دادن که بله میخوام درست بکنم و قبول دارم که اشتباه کردم و خلاصه با همه اون قول و قرارا من برگشتم. یه مدت یه هانیمون فیز بود که همه چی داشت خوب پیش میرفت و بعد دوباره به همون با حتی تخریب گاز با شدت بدتری این جریان ادامه پیدا کرد.
بله ببینید عزیز، اگر منیک دپرشن اینا باشه، تغییرات بیوشیمیایی تعیین کننده زندگیشونه و اگر ایشون احتیاج به یه مثلا تحریک خارجی داره که مثلا پوکر بازی کنه یا گیم بازی کنه یا یه دفعه بیفته تو باغبونی چون فکر میکنه الان یه چیزی میکاره یه چیزی دیگه در میاره و یا افکاری از این قبیل داشته باشه، اینا همه کوتاه مدتن و بعدم تازه در ارتباط با تو نیستن، مگر اینکه تو هم با ایشون گیم بازی کنی یا بشین دو تایی پوکر بازی کنی. در غیر این صورت با هم نخواهید بود، نه اینکه با شما باز ارتباطی برقرار کنن. همونطور که اگر از طریق شبکه اینترنت با یه دی که نمیدونن کیه دارن بازی میکنن. بعدم خب خطری که این ویژگی‌های روانی داره اینه که کارهای خطرناکی میکنن که میتونه زندگی رو به هم بریزه و یا مشکلات دیگری به وجود بیاره.
بله آقای دکتر، مثلا یه مدتی بود که به شدت میگفتش که من دوست دارم برم تفنگ بگیرم، دوست دارم کلاس های تیراندازی برم، حتی یه سری وقت من بین حرفاش میشینم که من دوست دارم برم بندم توی آرمی شرکت بکنم. این صحبت های اینطوری بعدش دوباره تب اون فروکش کرد. اصلا هر مدت کوتاهی یه موضوعی شروع میشه برای ایشون، به شدت شروع میکنه به اون اتنشن دادن، بعدش دوباره خسته میشه. ولی به قول شما، هم چیزی که شما میفرمایید، هیچ کدوم از این موضوعات مرکزیتش من نیستم. یعنی من با این موضوع کنار اومدم که مدت زندگی موازی رو داریم انجام میدیم، ولی دیگه الان به یه مرحله رسیدم که واقعا خسته شدم از دیدنش توی رخت خواب، از اینکه کمکی نمیکنه به من توی شرایط خونه، از اینکه اصلا این بوی ماریجوانا رو من توی خونه میشنوم، واقعا خسته شدم. دیگه نمیدونم باید چیکار بکنم.
خیلی عزیز، من یه حرفی از تو بپرسم، بذاره کوشش کن جواب منو بدی. تو دختر بسیار باهوش فهمیده‌ای هستی، برای چی همچی اشتباهی کردی سر ازدواج؟
آقای دکتر، من هر چیز رو باور کردم، چون خودم همیشه خیلی صادق بودم و همه چیز رو همون جوری که بود گفتم. فکر میکردم این داستان و این شرایطی هم که داره به من میگه واقعا قراره اتفاق بیفته، مخصوصا که خانواده ایشون هم به شدت، چون خانوادهشون توی ایران هستن، خانوادهشون توی ایران هم برای من خیلی تصویر قشنگی ساختن و خیلی ایشون رو یه جور دیگه معرفی کردن متاسفانه.
چون میدونی عزیز، من معتقدم ما دو تا ذهنیت که بیشتر میگه که جهان رو گلستان میبینیم، یکی جهان رو خالستان. ولی اون که گلستان میبینه باید یه چیز رو اضافه کنه که برخی از گلها خار داره. برخی از گلها خار ندارن، آدم ازشون آسیب نمیره، ولی بعضی ها خاری دارن، از همون کمی اذیت کنه، برخی بیشتر، و بعضی حتی یه دونه از هر 2000 تا میکشه. و شما اونو نخواستی ببینی عزیز، یعنی رفتی توی دید مثبتی که اون حرفی که میزنی متاسفانه درسته. وقتی آدم خودش خوبه، وقتی آدم خودش پاکه، وقتی آدم خودش صاف و صادقه، بقیه رو اینجوری میبینه. ولی واقعیت مسئله چنین نیست عزیز. تو گل بیخار هستی، ولی معناش این نیست که گلهای دیگه هم بیخاره. گیر افتادی عزیز. به نظر من حتما باید خودت بری پرو روانشناس. کدوم منطقه؟
من یک بار دیگه رفتم یه آقای روانشناسی رو دیدم بدون اطلاع ایشون. بعد ایشون هم کسی بودن که مدتی هم که من بیرون از خونه بودم باهاشون رفتیم و صحبت کردیم. ایشون همچنان نظرشون این بود که شاید شما باید یه بار دیگه خونه رو ترک بکنی و بعد نگردی تا وقتی که شرایط اونطوری که میخوای باشه. ولی من امکانه این که اینجا خونه رو ترک بکنم و برم دوباره،
نه اون کار نمیکنه. نه. اگر شما من بگید که من میخوام همسرم متوجه بیماریش کنم که بره خودشو معالجه کنه، من فکر نمی کنم این کارا خیلی عصب، چون این بیماری به این سادگی نه پذیرفته میشه نه ادامه پیدا میکنه معالجش. خیلی آدم باید سرش به سنگ بخوره و از پا در بیاد که بخواد بپذیره. و من فکر نمی کنم تهدیدات تو اصلا در اون حد باشه عزیز. یعنی تو توان این که ایشون رو تغییر بدی که نداری، ولی توان این که ایشون رو علاقمند و مشتاق بکنی که راه سربالای تغییر رو بره، اونو من نمیبینم در آدمایی با این ویژگی. اونم کسی که مدتیست مثلا 15 سال امریکا بوده و تو تازه آمدی، ولی تو چاره جز رفتن پرو روانشناس یا روانشناس دیگه نداری. من اصلا خوشحال نیستم، مجبورم من بگم چون نمیخوام پنهان کنم، من خیلی امیدی نمیبینم که شما بتونید مشکلاتتون رو حل کنید، مگر اینکه ایشون صمیمانه صادقانه بخواد خودشو درست کنه. و ایشون باید بدونه دو تا پاش شکسته و به یه آدم میگه با من خیلی خیلی آهسته راه بیا. اگر واقعا نه به خاطر اون آدم، به خاطر خودش باید پاشو درست کنه، باید بره کمک بگیره، ولی از پا در میاد. ایشون به 45 ساله نمیرسه، معلوم نیست که سر از کجا در بیاره، اگر اصلا سری بالای بدنش باشه، چون اینو با این شدتی که شما میگید بسیار میتونه خطرناک باشه برای خودش. به هر حال امیدوارم
دقیقا من همچین تشبیهی رو براش به کار بردم. گفتم تو نشستی و نمیخوای حرکت بکنی، منم دیگه از این همه نشستم خسته شدم، من دیگه میخوام برم. من شروع کردم دارم راهمو میرم، ولی همچنان هی نگاه به عقب دارم، دارم تو رو میبینم و این موضوع داره منو آزارم میده.
متاسفانه دیر یا زود نخواهید دید او رو عزیز، برای که فاصله میگیری، برای کمک بگیرید عزیز، حداقل مطمئن بشید.
آقا دکتر، اگه اینقدر مخالف هست، شما فکر میکنین که راه درستی باشه اگر من برم بدون اینکه به ایشون اطلاع بدم؟
نه، اون کمکی نمیکنه. به نظر من ایشون اگرم بیاد باز همون بازی قول و قرار است و واقعا هم ممکنه صمیمانه قول بده، ولی هرگز به این راحتی از عهده‌اش برنمیاد. وقتی هرگز تغییر ندم. خیلی کار سخت و مشکلی عزیز. این بیماری‌ها تا اونجاست که برخی از اوقات اصلا حرفی نیست که به این راحتی اصلا خوب نمیشن یا اصلا خوب نمیشن. موضوع جدی است. یه ذره بیشتر بدون در این باره. و من متاسفانه با آخر وقتم رسیدم، ولی برای هر دوتون آرزوی بهترین دارم. دختر خیلی خیلی خوبی هستی، امیدوارم قدرتو بدونه و تو هم مواظب خودت باشی. خوشحالم با صحبت. مرسی عزیز.
مرسی. خدا نگهدار.
شنگ و رجمن، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
این بخش از برنامه رازها و نیازها از طرف دکتر سام ابراهیمی، متخصص قلب و عروق، به شما تقدیم شد.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
یک وکیل بی‌رقیب بی همتا دکتر رادنی مصریانی نامی